واقعیت شناختند می‌پیوندد. اکثر کشورهای جهان هنوز این دو منطقه را بخشی از گرجستان تلقی می‌کنند. رئیس جمهوری روسیه به خاطر چنین تصمیمی سپاسگزاری کرد و گفت روسیه درک می‌کند که هر کشور مستقلی حق دارد کشور جدیدی را به رسمیت بشناسد، اما تأکید کرد که روسیه نسبت به سرنوشت این دو کشور بی تفاوت نیست. شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز اعلام کرد که کارخانه های اوپل و واکسال را به کارخانه کانادایی مگنا واگذار می کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با استقبال از این واگذاری گفت که این تصمیم بسیار خوشحال کننده است. کارخانه مگنا که به وسیله یک بانک روسی به نام اسبر بانک حمایت می شود اعلام کرد تمام 4 کارخانه این شرکت در آلمان بسته نخواهند شد. این در حالی است که اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا در مورد آینده شغلی 5500 کارگر 2 کارخانه واکسال در آن کشور ابراز نگرانی کردند. ادامه حیات کارخانجات اوپل در آلمان یک پیروزی برای آنگلا مرکل محسوب می شود که توانست از خطر بیکار شدن 25,000 کارگر در این کشور جلوگیری کند. این مسئله شانس او را در انتخابات بعدی در آلمان تقویت خواهد کرد. جنرال موتورز 55% از سهام این کارخانه را به مگنا خواهد فروخت و 10% آن همچنان به کارکنان تعلق دارد و 35% در اختیار جنرال موتورز باقی خواهد ماند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 88 درجه فارنهایت برابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجددا پخش خواهد شد. همچنین به آگاهیتون میرسونم که چون شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا در کپیلانو یونیورسیتی سه کنفرانس دارم، فردا در خدمتتون نخواهم بود و از ساعت 3 تا 5 دو برنامه خوب تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
صداتون بسیار آهسته است عزیز. نه به خوبی که اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله بلندتر صحبت
کنم. متشکرم.
من 30 سالمه. تقریبا 3 سال پیش ازدواج کردم. خودم قبلا کانادا بودم، بعد خانممو آوردم کانادا.
چه مدتی کانادا بودی شما؟
من از سال 2000.
یعنی 9 ساله که در کانادایی. همسرتون چند سالشونه؟
24 سال.
چه مدتی همدیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتی؟
مرکز خانواده همون همدیگر رو میشناختن.
خب چرا اونا با هم ازدواج نکردن؟
نه به لحاظ شما گفتید که هم چقدر
شما دو نفر میخوام به خانواده چرت بود. نه صبر کنید. صبر کنید. نه من فقط راجع به شما دو تا میگم اصلا بقیه چه اهمیتی داره. خودتون چون برام اون مهمه عزیز.
بله.
چه از کودکی با هم آشنا بودید؟ از اون وقت چه مدتی به صورت دو آدمی که نسبت به هم توجه یا علاقه ای دارن با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
من قبل ازدواج تقریبا میشه گفت 7 ماه 8 ماه به عنوان آشنا چه میگن که بخوایم قصد ازدواج به هم دیگه نگاه کنیم، اما قبلش به حالتای به حالت فامیلی یعنی به عنوان دو تا دوست هم دیگه
متوجه هستم. بنابراین ایشون رو میشناختید یه 7 ماهی بود که با هم صحبت جدی کردید و بعد از اون ازدواج کردید؟
بله.
میفرمایید.
بعد من مطمئنم که خانم منو خیلی دوست داره، منم خیلی دوستش دارم، اما یه چیزم به عنوان یه ساید نوت بگم، چند وقت پیش خانم من با شما تماس گرفته بود، صحبت میکرد که میگفت من احساس میکنم استرس دارم، بعد با شما کلی صحبت کرد.
شما استرس دارید یا خودشون؟
خودشون. بعد حالا میگم
بنابراین راجبه استرسشون صحبت کردن، راجبه مسئله دیگه صحبت نکردن؟
نه.
اوکی.
بعد ایشون خودشون فرزند آخرن، دو تا برادر بزرگتر دارن. بعد الان مشکلی که ما داریم اینه که یعنی من بعضی موقع ها واقعا از زندگیم راضی هم و میگم خوشبخت‌ترین مرد دنیا، یعنی چقدر خوب شد با خانمم ازدواج کردم، اما واقعا بعضی موقع ها که به اصطلاح چجوری بگم خودم میگم گیر میده خانمم، واقعا میگم چه اشتباهی کردم که ازدواج کردم. مثلا امروز
بذار من اول یه تصحیح کوچولو بکنم چون به نظر من مهم. ببینید شما میتونید بگید از ازدواج کردید بسیار خوشحالی، ولی باش خوشبخت نمیشه. یعنی آدم به خاطر ازدواج خوشبخت نمیشه. این همون توهمه که آدم ها فکر کنه اگر ازدواج بکنن خوشبخت شدن. ازدواج در حقیقت مثل خرید غذاست، ولی آدم سیر نمیشه مگر اینکه بخوره. خوشبختی چیزی است مربوط به خودتون. میتونید بگید خوشحال، به همین جهت است که بعد حالت عکسش هم دارید. اما وقتی که ایشون گیر میدن تو چه زمینهایی گیر میدن؟
مثلا نمونهش
یه ذره بلندتر صحبت کنم.
مثلا امروز نمونهش رو بگم، یکی از آشناهامون کامپیوترش یه ایرادی داره، الان یک هفته است به من داره میگه که میخوام بیام کامپیوترم رو درست کنی، من خب سر کار میرم وقت ندارم، قرار بود که امشب بیاد. خانومم گفتش که نه دو خوشم نمیاد ازشون و نمیخوام اینو درست کنم، حالا در صورت که قبلش گفت باشه اوکی بیاد، ما همه قرار رو با این خانم گذاشتیم که بیان حالا کامپیوترشون درست کنم. حالا من خانمم میگه نه من خوشم نمیاد بیان، اصلا خوشم نمیاد. و من میگم بابا نمیشه با مردم اینجوری که نمیشه صحبت کرد، مثلا سر این موضوع گیردن که تو اصلا برای من گوش نمید.
نه حالا بذار ازتون گفتم فکر کنین چرا این حرف رو زدن، چرا این تغییر عقیده دادن و اصلا چرا میگن نه. نه اینکه چی میگن، چرا میگن.
احساس میکنم واقعا خودم هم نمیدونم، یعنی واقعا من اصلا موندم که تری موضوع به این کوچیکی بحث کرد و من که صبح همینجوری رفتم سر کار، الان باید سر کار باشم، اصلا خورد شد سر کار، گفتم من نمیتونم کار کنم، الان میرم خونه مرخصی گرفتم، اومدم خونه الان خوشبختانه اسکیجول شما رو دیدم، گفتم به شما زنگ میزنم در میون بذارم چی کار بکنم. یعنی واقعا من نمیدونم سر چه موضوعی با من بحث کرد.
نه ببینید عزیز، موضوع همیشه در حالی که مهمه چه و چگونه، مهمترش چراییه. تو زندگی زناشویی چرایی مهمه. حدس میزنید که چرا ایشون، چون مثلا ممکنه فکر کنه یه مسئله خیلی غیر عادی در این رابطه، ولی این که اول گفته ایبی نداره بعدن گفته، فکر کنید از کجا میاد؟
یعنی خود من از چون خودم توی زندگی هستم و خودم خب فکر میکنم اگه مشکل پیش بیاد سعی میکنم که تحلیل کنم و بفهمم واسه چی مشکل به وجود اومده. چیزایی که فکر میکنم خب الان چون شما الان خب تو زندگی من نیستید، یه سر بک‌گراند رو نمیدونید، من باید بهتون بگم که شاید بتونید به سر معروف دایگنوستش کنید که چیه. خب من اینجوری بگم، ولی به طور خلاصه اون بهتون میگم، موقعی که ما اومدیم کانادا اصلا میگه اینجا من دوست ندارم. از اولش مثلا 4 ماه اولش میگفت دوست ندارم چون مشکل زبان دارم.
آیا قبل از این که بخوان اینجا بیان خوشحال و راضی بودن که بیان، بعدا نظرشون عوض شد، یا از اول اصلا از اومدن به کانادا خوشحال نبودن؟
میدونست که من کانادا، یعنی اگه
نه من اونو میدونم عزیز، نه فقط رضایت ایشون رو میخوام.
اینکه من فکر میکنم راضی بودن، بعد منم همیشه بهشون گفتم، گفتم اگه کانادا رو دوست داشتیم و برمیگردیم ایران، یعنی حتی با وجودی که من 10 سال اینجا بودم گفتم باش من برمیگردم ایران، جایی که تو دوست داری من زندگی کنم. من همیشه بهش میگفتم، یعنی دقیقاً موقعی که ما تو اون 7 ماه که با هم صحبت میکردیم واسه ازدواج، من برگشتم بهش گفتم، گفتم که من واقعاً دلم میخواد که با همدیگه همراه باشیم تو زندگی، یعنی واقعاً من زنمو میخوام جوری باشه که بپرستمش، اینجوری میخوام باشم نسبت به خانومم، واقعاً یعنی خیلی دوستش دارم. اگه ناراحت میشه مثلا، حتی یه چیزی احساس میکنم یه ذره فشار زندگی روشه، وقتی از سر کار میام گل میخرم واسش میارم.
نه ببینید عزیز، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. شما الان چی گفتید؟ گفتید من دلم میخواد با زنم همراه باشم، درسته؟ ولی همراه بودن معنیش نیست که به میل دیگری عمل کنی. و اینجوری باشه که میشه نه جان
ناراحت میشه.
خب بشه عزیزم، شما نگفتید من میخوام نوکر کسی یا کلفت کسی باشم، شما نگفتید من میخوام فرمان بردار و برده کسی باشم، شما من گفتید من میخوام همراه باشم. همراهی یعنی توافقی که دو طرف باش راضی ان، این که من یکی به نفع دیگری بره کنار که اسمش همراهی نیست. یعنی ببینید اصلا چه جوری، چون من
بعضی موقع که اگه من یه کاری،
نه نه بحث من اون نیست، نه ببینید عزیز، نه من میخوام یه ذره ذهن شما رو بخونم، برای که شما آدم توصیفی هستید همین کار دستتون میده. عرض منم اولش این بود که ایشون دلشون اینگوره که فهمیدم، چون مهمه، ایشون دلش مخالفتی نداشت که بیاد کانادا. 4 ماه اول زندگی گفت من از اینجا بدم میاد. و شما یادتونه خودتون چی گفتی؟ شما گفتید که تو اون 7 ماه بهش میگفتم تا اگر از اینجا برید ما برمیگردیم. خب شما الان 3 سال اونجا موندید برنگشتی. پس بهشون میده که اونا، نه اینکه بگم شما حرفی که زدید اصلا دروغ بوده یا باید اون کارو میکردید، نه میخوام بگم که شما فقط حرف میزنید ولی با حرفا مسئله حل نمیشه.
بگم اینطوره اشتباه پس متوجه شدید. ما 3 سال ازدواج کردیم، خب تا کار خانمم درست شه، خان 2 سال خانمم ایران موندن که درسشون رو بخونن کارا رو بکنن، الان 1 سال اومده.
آی سی. پس بنا خب آخه نگفتن که من اشتباه نگم، شما اطلاعات من ندید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم عزیز، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر پریسا خورسندی، certified by the American Board of Pediatrics, providing extraordinary care for your kids. Peace of mind for you. Because your little ones are precious, we take care of your loved ones like our own. Affiliated with Santa Monica UCLA Medical Center, 310-449-0093. Dr. Parisa Khorsandi at gmail.com. Member of 08-310-449-0093.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
خواره تهران هاوس آف لجند با افتخار تقدیم می کند پس از مدت ها انتظار با شاهگل موسیقی ایران شهرام سنتی. شهرام سنتی، صدایی بالاتر از صدا.
اگه بگم خیلی تو رو دوست دارم، دلم میخواد که قلبم رو بجا باشد در بیارم.
و با مرد هزار صدا مایکل،
قسمت میدم از عشقم نگذری، قسمت میدم که از اینجا نری، قسمت میدم.
شنبه 5 سپتامبر، تلفن رزرو جا 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین شنبه ساعت 10 صبح دکتر سارگون لازاروف، مخترع سیستم کاشت فوری دندان در یک ساعت، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 818-380-9057.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان بذار من ازتون یه سوال کنم، شما چی خوندید و چه میکنید عزیز؟
من کامپیوتر خوندم.
یه ذره باید لطف کنید بلندتر.
کامپیوتر خوندم، بعد فوق لیسانس هم MBA گرفتم بیزنس.
بسیار خوب. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
3 تا برادر.
شما چندمی هستید؟
اولی.
اوکی. خب حالا به من بفرمایید که داشتید یه توضیح میدادید که فکر کنین همسرتون چرا با دیدار شما برای تعمیر یا به هر حال کمک به دوست دیگری در این زمینه مخالفت کرد. حدس میزنید چرا ایشون مخالفت کردن؟
این خانم، نمیدونم، این خانم حتی فامیل خودشون هم هستن. یعنی
نه نه، ببینید عزیز، نرید اونجا. این کار شما رو تو زندگی از پا در میاره ها.
فکر خودم بود.
سلام. نه نه آخه داستان همین داستان این است که شما کاملا حالت پروتکتیو به خودتون، شما کاملا پیداست بچه اول بودید ولی سخت تحت فشار بودید. یعنی معلومه که از شما خیلی توقع و انتظارشون دائما باید خودتون رو توضیح بدید. شما میتونید بگید به نظر من همسر من فقط خواست لج منو در بیاره، خواست حسودی بکنه. فکر کرد چی
فکر میکنم چون به حرفش گوش نده، یعنی دلش میخواست حرف خودش باشه اینجا.
یعنی بی دلیل
فکر میکنم.
یعنی یک کسی به شما برگرده بگه اشکالی نداره به این خانواده ما کمک کنیم، دو فردا برای اینکه حرف خودش باشه بگه نخیر حق نداری و برای سری موضوع دعوا را بندازه.
دقیقاً من همین فکر میکنم. یعنی تنها چیزی که میتونم بگم همین.
اوکی، به من یکی دو تا نمونه دیگه از کارهای ایشون و برخوردار رو بگید بدون حشو و زوائدش، فقط کل ماجرا رو. یعنی یه مثلی رو، مثل و مثل نمیخوام، یعنی مثل نمیخوام، مثل میخوام. مثلا چی کار دیگه چه کردن که شما رو به یه جایی میرسونن؟ مثلا دفعه قبلی که به گفته خودتون خوشحال نیستید از زندگی زناشوییتون.
دفعه فکر میکنم نمیدونم.
اوکی. ببینید عزیز، من بذارید چیزی به شما بگم. شما یه زندگی زناشویی ایدئال تو ذهنتون ساختید. با وجودی که رشتتون کامپیوتره، آدم باید بسیار تخیلی باشی. یعنی آدمی هستید که یه مایه‌هایی از تخیل و تصور رو داری. بنابراین آمدید گفتید این زندگی زناشویی من خواهد بود، ولی اصلا با واقعیت را نمیخونه و بنابراین بعد دائما چون نمیتونید به اون واقعیت هایی یا ایدئال هایی که خودتون داری دسترسی پیدا کنید چون با واقعیت نمیخونه، هم احتمالا همسری رو انتخاب کردید که بر اساس حرف شما فقط میتونه خشمگین و طلبکار و ناراضی باشه، هم شما چون فکر میکنید این کارا رو باید برش بکنید ولی نمیخواید بکنید، نمیتونید بکنید، نباید بکنید، درگیر شدید و به همجاست که حالت دوگانه پیدا کردید. یعنی حالت دوگانه در ذهنتونه. چون در ببینید عزیز، من درباره عسل نمیتونم بگم یه روز فکر کنم تلخه یه روز فکر کنم شیرینه. شما درباره انسان نمیتونید اینجوری فکر کنید. بنابراین روزی که کسی میگه من درباره عسل یه روز میگم شیرینه یه روز میگم تلخه، باید بدونه که یه مسئله شخصی است، هیچ ارتباطی به عسل و مسئله طعم و شیرینی عسل که یه حس مشترک همه انسان هاست نداره و این دوگانگی هست. بعدم الان شما فکر کنید که روی خط تشریف آوردید و بهتون میگم برای من مثال بزنید، چون شمایی که میگید منو به اینجا و اونجا میبره که یه روز چنین یه روز چنان، حتی دو تا مثال تو ذهنتون ندارید که دعوای آخرتون سر چی بود. راجب چی بود؟
آخر که همین بود که الان بود.
قبل از آخر
مثلا به من میگه که کامپیوتر رو نیار خونه، لپتاپ رو نیار خونه، کار کن باهاش.
خب
من میگم که خب آخه من چون یکی از آفیس های دیگه تو چینه، من مجبورم که با چین کار بکنم، یعنی یکی از پارت آف مای جاب. من باید یعنی لپتاپ اصلا به اون لپتاپ دادن که ما کار کنیم. میگه اوکی بیا. بعد یه شب میگه مثلا من الان دارم با پدرم تلفن صحبت میکنم، دلم میخواد تو هم گوش بدی، چرا حواست به کامپیوتر؟ میگم آخه من الان موقع کارمه، باید دارم من کارو. میگه نه دیگه نیار. یعنی اینجور چیزی میشه، مثلا دوباره بحث میشه، دوباره میگم اوکی من دیگه نمیارم، اما خب دو روز بعد دوباره مجبورم با چین صحبت کنم، باید دوباره باش صحبت کنم، راضیش کنم که ناراحت نشه که من لپتاپو بیارم.
نه ایشون برای چی ناراحت میشن از اینکه لپتاپو شما بیارید؟
مثلا یکی از نمونهاش میگه من با پدرم میخوام با ایران صحبت کنم، دلم میخواد تو هم گوش بدی.
خب اینکه
حواست باید به من باشه الان، چرا حواست پرت کارش؟
اولا ایشون میخواد با پدرش صحبت کنه، دوم اگر یه موضوعیه که شما باید بشینید، خب شما کامپیوتر میذارین کنار با ایشون حرف میزنید بعد برمیگردید.
مثلا اون نیستش، مثلا اینه که یعنی حالتی اونجوری که خودش میگه تو فقط مال منی، نمیخوام حواست به کسی.
نه ایشون اگر این حرفو میزنه مال بیماریه. ببینید عرض کردم شما هم خودتون هم چی چیز بشه، شما مال اون هستید یعنی چی؟
یعنی همچین هر این دقیقه من حرف اونو کوت کردم.
خب این حرف حتما غلطه، مال شما نیست اصلا، شما ملک کسی نیست عزیز. ایشون مالک شما نیست، ایشون همسر شماست، نفر اول زندگی شماست. ولی او که نمیتونه به شما بگه که تو ملک منی و تو ربات یا ماشینی به فرمان من این ور اون ور میگه.
من یه دفعه گفتم تو دقیقا من این ربات میخوای داشته باشی. به من برگشت ناراحت هستن کلی جر رو بس که نه اصلا فکر تو اشتباه. میگه ما این چیزایی که تو از من میخوای من باید اینجوری رفتار کنم. به من میگه بیا بریم اینجا، باید بگم چش، بریم اونجا چش. اگه بگم نه من الان وقت ندارم، حالشو ندارم بیام، سر کار بودم خستم نمیتونم بیام، میگه نه تو همیشه سر کاری و خسته ای، چرا پس نوبت من کی میشه؟
خب شما این چیزها رو در ایشون نمیدیدید؟
اون موقع اصلا یه جور دیگه بود، یعنی اونجا اون موقع یعنی تا قبل از اینکه ازدواج بکنم تا قبل از اینکه بیاد پیش من اصلا یه خانم دیگه بود، اما الان که اومد اینجوری شده. الانم نمیگم ایناش بده، اما خب
حالا شما چه چیز ایشون رو دوست داری؟
این که با من رو راسته،
رو راسته؟ ای آدم خشبین طلبکاری معلوم رو راسته. من اگر هر وقت به شما برسم از شما طلبکارم، اسمش رو راستی نیست، از اسمش میتونه تجاوز و گستاخی هم باشه. کجا رو راسته؟ من تا برسم به شما بگم نخند نخور، بابا برگی آقا خیلی با هم رو راسته.
نه آخه اینجوری هم نیستش، اینجوری نیستش که هر دفعه
عزیزم هر دفعه نیست. من احتیاج نره هر روز تصادف کنم، من کافی سال یه دفعه تصادف کنم میرم. این چه نگاهی است به موضوع؟ من رو راستی نمیبینم در یه آدم طلبکار. آدم طلبکار گستاخ پرخاش که نمیگم ایشون هستن، طلبکار گستاخ پررو پر انتظار، اسم این رو راستی نیست.
شما دقیقاً حرفی که اون موقع به زدید گفتید که تو کلمه‌ش اصلا یادم رفت، من قبل از اینکه بهتون زنگ بزنم یادم رفت، یعنی بهش گفتید که
مهم نیست. حالا به من بگید شما چیز دیگه غیر از رو راست بودن ایشون از چیشون دوست دارید؟
فکر میکنم لحاظ پوش و ایناش یعنی سطح خانوادگیش یک، بعد سطح یعنی سطح تربیتش که تربیتش کردن این من بوده.
چی؟ یعنی تربیتش کردن این شما بوده؟
یعنی همون سطح تربیتش این من بوده.
یعنی چی؟
یعنی اونجوری که اگه بهش میگفتن اگه این آتیشه نباید دست زد، به منم همینجور گفته بودن که این آتیشه نباید دست زد. اینجوری که مثلا
شما MBA گرفتی قربونت برم، آخه این چه جور این بشه سطح تربیتی؟ برام ایشون که اصلا هیچ کنم از اون تربیت رعایت نمیکنه، اومده میگه تو ملک منی، من به تو دستور میدم.
آخه این ربطی به تربیت نداره، ربطی به رفتار نداره. این یعنی رفتارش اینجوریه، چه میدونم محیط اطرافش باعث شده که رفتارش اینجوری بشه، یعنی توی این محیط این سیچویشن قرار گرفته.
شما میتونید شما میتونید ازتون خواهش کنم که چشماتون رو بمالید از خواب بیدار بشی؟ عزیز اینا اصلا با واقعیت ارتباط نداره. من اول فکرم یه ذره شما تخیلی هستی، من فکرم شما تو ابرایید اصلا، توی جوید قربونت. حرفا چیه؟ این چه بسری تربیت یا اخلاق و رفتار چیه؟ خب تربیت یعنی چیزی که در من کاشته میشه که بر مبنای اون عمل میکنم. من اگر تربیت شدم فوش بدم، خب حرف زشت میزنم. اگه تربیت شدم که مطیع باشم، مطیع هم. اگه تربیت شدم فرمان بدم، فرمان بدم.
اما اگه تربیت شده باشین که فوش بدین، شما اگه توی محیطی قرار بگیرید که همه آدمای مؤدبی باشن، شاید فوش ندید.
اصلاً
که فوش نمیده، خب فوش نمیدین.
این چه ارتباطی؟ پس بنابراین پس فایده تربیت چیه؟ قرار باشه ما تو محیط قرار بگیریم عوض بشیم. شخصیتی که اینجوری نمیشه عوض کرد عزیز. به حال واخه چرا شرایط استرس این که شما برگردید وقتی افتادین تو استخ با هم خیس میشیم. خب معلومه، ولی مهم اینه که اگه کسی علاقمند نیست که بره تو آب و دریا، معلومه 10 سال تو استخ رم نرفته. نه استدلالاتون خیلی عجیب و غریب، یعنی شما یه استدلالای ریاضی و بعدن یه استدلالای کاملا هوایی داری عزیز. بذار یه سوالی ازت بگم، فاصله سنی همسرتون با دوتا برادرش چقدره؟
یک سال.
چه جنگی بین اونا بوده همیشه؟
جنگ نداشتن، همش با هم بازی می‌کردن.
شما فکر کنین که دوتا برادر و خواهر با هم همیشه راحت و آسوده بازی می‌کردن؟
بله. اون موقعی که من یادم میاد چون من نشسته بودم خانمم با شما صحبت می‌کرد، شما برگشت به خانمم گفتید که تو یک محیط پسرانه بزرگ شدی و چون همش باهاشون دوتا برادر بزرگتر داشتی بیشتر اخلاقی پسرانه گرفتی. یعنی دقیقا حرف شما این نبود، اما یه حالت
من نه متوجه هستم. خب حالا شما که به من چیزای اولا نگفتی چرا ایشون رو دوست دارید، میخوام بهتون بگم اون تبلیغات اول کردید که من ایشون رو دوست دارم، ایشون هم خانم منو خیلی دوست داره و اینا، من هیچی درش ندیدم، مجبورم بهتون بگم اینا اسمش دوستی نیست، شما نامشو دوستی گذاشتید. اینا درست مثل پدری است که بچه رو هر روز میزنه بعد میگیم پدر بچه‌اش رو دوست داره، نه اینا بیماری است، اینا در طول تاریخ یک برچسب غلط کشتنش، چون قدرت رو مساوی محبت گرفتن، بعد گفتن خب برای که کسی از قدرتش استفاده میکنه بچه‌هاشو میزنه، معلومه چقدر بچه‌هاشو دوست داره برای که به آینده اونها فکر کنه. این همه حرفای مفت بی پایه غلط منفی ویرانگر نابود کننده. حالا کاری به اون ندارم، به من بفرمایید که الان همسرتون این میمارن رو خط گله و شکایتشون از شما چی بود؟
اون شکایتش این بود که برگشت به شما گفتش که من شوخی باش میکنم، وقتی به من میگه که شوخی نکن، من باز دوباره شوخی امکان داره بعدم بکنم، اون باعث ناراحتیون میشه. این گله و شکایت اون موقعش بود. یه چیز دیگه‌ش میتونم بگم اینه که به فرض شاید به حرفش اون موقع اون چیزی که میگه بعضی موقع گوش نمیدم، که دلش الان مثالاشو چند تاشو واسهتون زدم که مثلا میگه کامپیوتر رو بذار کنار الان برات من گوش بده، من میگم نمیتونم الان دارم کار انجام میدم، یا مثلا به این خانم بگو نیاد. این چیزی که میتونم بگم
راست من گوش. حالا سوالتون از من چیه عزیز؟
چی کار باید بکنم به نظر شما؟ یعنی این مشکل از طرف منه یا از طرف
مشکل از جانب هر دوتاتون عزیز؟ شما با چشم بسته دارید شاید مثلا تعمیر میکنید، جراحی میکنید، غذا درست میکنید، اصلا معلوم نیست چی کار دارید میکنید. یعنی باورم کنید وقتی خدمتتون عرض کنم شما منو کاملا گیج کردید، یا یعنی اصلا یه خطی ندارید که آدم بفهمه چی میگید.
آید دکتر حالا من یه چیز دیگه بگم که شاید بیشترم گیج بشید. حالا اون چیزی که خودم چون بهتون گفتم فکر میکنم راجبش دارم میگم، طبقه بالا مادر و پدر من زندگی میکنم با دوتا برادرم و طبقه پایین ما هستیم، یعنی خونه جداست. اما در طول یک سال گذشته تا حالا یک بار خانمم واسه من غذا درست نکرده، همیشه ما خونه پدر مادرم هستیم، یعنی میریم اون بالا غذا میخوریم چون خانمم سر کار میره و منم سر کار میرم. و ترای کردیم چند بار، یعنی خود من رفتم مثلا کلی وسایل خونه میوه سبزی برنج همه چیز خریدم که کار انجام بدن، میگه نه نمیتونم الان این کارو بکنم، من الان من این مادرم اینا نمیخوام تو آشپزخونه اینا باشم. و جوابی که من برگشتم گفتم
ایشون تو آشپزخونه خودش چرا نمیخواد بشه،
من نمیتونم، من در این حرف ایشون من چیزی هم که برگشتم خودم اون موقع خودم نمیدونم موقعی عصبانی از بود یا هرچی، خودم خب اگه تو اینو میگی خب منم میتونم بگم خب منم نمیخوام برم سر کار اینو با پدر و اینام کار کنم. این جواب نشد که حالا تو یه بار تو غذا میپذی یه بار من، حالا به هر صورت باید انجامش بدیم. خب حالا بذار بریم دو ماه بگذره من نمیدونم زبانم را بیفته یه ذره خیالم راحت تر بشه. باشه
زبانشون را بیفته چه ارتباطی با آشپزی تو خونه داره؟
نمیدونم، حالا من میگم مشکل امکان داره این باشه که چون با پدر و مادر و اینای ما رابطه داریم، یعنی رفت آمده اینجوری داریم.
من اصلا نمیدونم، الان اگر پدر و مادر شما روی خط می اومدن من میگفتن عروس ما چیه، البته نمیخوام دعوا را بندازم ولش کن.
نه من هم پدرم هم مادرم
او را خیلی دوست دارم،
خیلی دوست
دارم. بابای والا
یعنی واقعا
عزیز
اینجوری مادر زن منم خیلی منو دوست دارن، یعنی اینجوری نیست که
همتون هم دیگه رو دوست دارید ولی در خونه هم دیگه رو میرسید، خیلی خوبه.
من همینه، یعنی من همیشه هم
خب من چی رو باور کنم،
هم مادر زن من هم مادر بزرگ خانومم همه میگن همیشه با هم دیگه رو دوست داشته باشید با هم دیگه.
ببخشید این حرفها یعنی چه حرفها؟ حرف مفته مثل این که من برگردم به مردم دنیا بگیم لطفاً همه با هم خوب باشید، بنابراین همه پلیسام برن استعفا بدن ارتشا.
من میگم نه خواستم بهتون بگم که آره همدیگه رو خیلی دوست داریم، یعنی خانوادگی
اصلا ندارید؟
بله
اصلا ندارید.
خانوادگی هم دیگه دوست نداریم.
نه ندارید، برای که دارید هم دیگه رو اذیت میکنید. من چطور میتونم قبول بکنم که شما هم دیگه رو دوست دارید؟
خب من چه اذیتی به خانمم میکنم؟
ایشون از این ایشون که ناراحت و ناراضی ان از زندگی.
آخه دلیل نمیشه که من اذیتشون میکنم که ناراضی باشن. خب امکان داره یک آدمی خودش ناراضی باشه همینجوری از زندگی.
نه با این حرفتون موافقم. شما هر دو تاتون اینجوری. ایشون به دلیل پر از توقع و انتظار بودنشون احتمالاً ناراضیان، شما به خاطر تخیلی بودنتون. یعنی ببین عزیز، ایشون خشمگین، طلبکار، ناراضی، شما هم در هوا. حرفایی که به من زدید اصلا من انتظار نداشتم از دوتا آدمی که به هر حال تحصیلات دانشگاهی دارن، تو خارجم آمدن، به هر حال یه دنیای دیگری رو دارن بزنید. باورم کنید، یعنی حتی چند دقیقه می‌خواستم بهتون بگم شما کدوم کودکستان دوتایی با هم میرید. باور کنین حرفای بچهای 4-5 ساله رو زدید شما. یعنی نگاهی که میکنید مسئله رو که مطرح، مثلا بچه کوچولو 4 ساله، این من خیلی نگاه میکنه، این مثلا من که نگاهش میکنم سرشو کج میکنه. یعنی واقعا اینجوری حرف زدید به من عزیز؟ احتیاج کدوم که شهر هستی در کانادا؟
ونکوور.
من میدونید فردا پسار رو اونجا.
بله بله.
فردا پسار نه، شنبه یک شنبه. اگر آمدید بیاید هر دوتون رو با هم ببینم، چون بدم نمیاد حداقل از نزدیک شاید یه چیزی بهتون بگم. حسن بگم واقعا چی تو ذهنم دارم. نه عزیز، دارید همدیگر رو اذیت کنید. اون پنجا باید و نباید زندگی زناشویی که روزی یه شنبه است که حتما بیاید، ولی من فکر کنم گرفتاریتون جای دیگه است عزیز. اصلا واقع بین نیستید شما. شما یه کسی بودی صرف رو انداختید پایین کار کردی. شما چقدر به درس و کار و ایناتون اهمیت میدید و مشغولی
الان یا
قبل؟ هم اصولا ظرف 15 سال گذشته و 12 سال گذشته از 18 سالگیتون تا الان.
درس خوندنم خیلی مشکل، یعنی همیشه تقریبا معدلم A بوده.
نه نه، چون معلوم عزیز چیزی که میتونم بهت بگم عزیز، خیالی، تو خیالی، یعنی اصلا با واقعیت ها ارتباط نداری و بعدم یه نوع اعتیاده این نوع درس خوندن و کار کردن. احتمالا هم همسر تو این است که تو تمام روز که بیرونی شبم که میای به بهانه کاری که داری کار میکنی، بنابراین ما زندگی زناشویی نداریم. تازه علتی هم که پدر مادر بالا هستن، خب حداقل میتونید برید یه مقدار از این فشار و تنش رو از خودتون دور کنید. ضمن چون کسای دیگه‌ای هستن هم از اونها به نوعی انرژی میگیرید، هم تخلیه میکنید، برمیگردید. اتفاقا اون یه مقداری به شما کمک کرده، برای اینکه در حقیقت خانوادهتون این مجموعه 6 نفره هستن و اینم که میگید همدیگه رو دوست دارن، دوستن دارن، اونجا حداقل درد نداره. برای که وقتی با هم هستید شما دیر یا زود به صورت سگ و گربه به هم میپرید، یا حداقل از هم ناراحتید اگر به رو خودتونم نمیارید. احتیاج به کمک دارید. و اگر آمدید اون رو بشنوید، بعدم حالا اونجا من ببینم، چون معمولا دوستانی که تو کار روانشناسی اینا هستن معمولا رتبه میگن به این کنفرانس ها میان، یک کسی رو باید باهاش صحبت کنید عزیز، یک کسی باید دوتایتون رو کمک کنه حیفتونه. به نظر من حرفاتون فقط کودکان است، واقعا اون که میگم 4-5 ساله اید. یعنی این بازی که با هم میکنین اصلا بازی دو تا آدم بزرگ سال آگاه نیست. ایران دیگه این حریفت کافی یه ذره بزرگ بشید دیگه، اونم باید یه هو به قول دوست عزیزمون بزرگ بشید. مازه به خودتون باشین. من پیام ها رستم، امیدارم ببینم. مرسی، خواهش من. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
ارائه از KIRN و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پرناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی، شنبه 8 شب در رویس هال UCLA. تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، هولسام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
موسیقی پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی از ساعت 2 تا 3 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818 757 7246.
اگر از نتیجه لون مودفیکیشن خود راضی نمی باشید و با خطر از دست دادن ملک مسکونی خود روبرو هستید، با من ماندانا اکبری در 360 ریلتی 818-224-89-84 برای مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید. ما بدون هیچ نوع هزینه‌ای از فورکلوز شدن منزل شما جلوگیری می‌کنیم. 818-224-89-84. من ماندانا اکبری در خرید، فروش، شورت سیل، حافظ منافع شما خواهم بود. برای اطلاعات بیشتر از لیست املاک بانکی کامرشال رزیدنشال بالک آریو تیپ با 818-224-89-84 تماس بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوثری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلانو یونیورسیتی سه کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس اول روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر، استراب و استرس، و 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا، و کارت ورودی که برای روزهای برای روز شنبه دو برنامه شنبه هر کدام $30 و برای روز یک شنبه $40 هست در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از روز چهارشنبه آینده 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. ایران امروز و فردای ایران از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت به اضافه استرس، افسردگی، استراب و خشم و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و استرس، از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کالکشن، و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، من باید خواهش کنم که بلندتر صحبت کنید لطفاً.
بهتر شد اینجوری؟
خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
اوکی. من میخواستم با شما صحبت بکنم. اول تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من اول از شهر زندگیم براتون یه ذره میگم، بعد سوالام رو ازتون میکنم. راستش بخواهیم رابطه پدرمادر خوب نبودم خیلی هیچ وقت. من سیستم 12-13 سالگی اومدم به اروپا فقط با مادرم و اونا با هم دیگه طلاق گرفتن از اون موقع به بعد.
خواهر و برادر دیگه هم دارید یا نه؟
یک برادر دارم که نزدیک 8 سال بزرگتره.
اون وقت او با شما نیومد با مادر به اروپا؟
نه، اون ایران بود ولی آمریکا به دنیا اومده بود، یعنی آمریکایی بود. 2 سال بعد ما اومدیم اروپا، اون رفت آمریکا. یعنی پدرم از اون وقت تنها بود.
صحیح.
یه که البته بعد از چند سال ازدواج کردن.
نه حالا اونش مهم نیست. بنابراین شما با مادر در سن 11-12 سالگی آمدید به اروپا در حالی که پدر مادر از هم جدا شدن.
12-13 سالگی بعد. و اینو بگم که وقتی که ما اومدیم اروپا برای موندن نیومده بودیم، مسافرتی بود که بعد تو مشکل خوردیم و تصمیم گرفتیم بمونیم و بعدش اینا از هم طلاق گرفتن. منطقه رابطهشون از قبل هم خوب خیلی جالب نبود. اینطوری شد که یه خورده من رابطم با پدرم قطع شد، با وجود اینکه تو ایران ما با همدیگه رابطه خیلی خوبی داشتیم. این نزدیک 8 سال خورده من ندیدم پدرمو و
ارتباطی هم باش داشتید یا نداشت؟ این تلفنی از هم خبر داشتید؟
همینو میخواستم بگم. مثلا شده بود که یه بار حتی پدرم گفت، من یادم نبودی که، یعنی من ماهانیم ولی گفتی 1.5-2 سال شد که با هم اصلا صحبت نکرد. این هم که شما همونجور که خودتون میگین طلاقای ایرانی اینجوری که بزن و بکش و اینجوری چیزا هست، رابطه رو سخت میکرد.
اون وقت شما زندگی اقتصادیتون در اروپا چگونه میگذشت؟
اولش سخت بود ولی یواش یواش بهتر شد. بالاخره اول دولت کمک میکرد تا اینکه تونستیم بعد یواش یواش بهتر بشه. یعنی من از وقتی که دانشگاه رفتم دیگه میشه گفت از مادر تقریبا جدا شدم، چون دانشگاه شهر دیگه بود و اتاق دانشجویی داشتم و دیگه از اون موقع تقریبا اول که کورس دانشجویی گرفتم، بعدش هم کلنم دکترا میگیرم، دانشگاه یعنی دانشگاه دارم کار میکنم.
چه رشته دارید میخونید عزیز؟
اقتصاد.
بسیار عالی. اون وقت چه سنی اولین بار از مادر جدا شدید؟
19 سال نزدیک به 20 سال بود که اولین اتاق همه گرفتم.
اوکی، very good.
که البته مثلا آخر هفته ها هر مثلا هفته یه بار دو هفته یه بار میرفتم پیششون، که البته اینجوری شد که اون موقع ها با دوست دخترم آشنا شدم که بعد دوست دخترم باز دانشگاهش شهر دیگه بود اون برای کشور که باز 300-400 کیلومتر فاصله بود و بیشتر باز پیش اون بودم، بعد کمتر مادرم رو میدیدم، ولی خب رابطه بود بالاخره. بعد عرض کنم به خدمتتون که دوست دخترم بچه سومه، از من 9 ماه بزرگتره. قبل از اینکه کوتاه دانشگاه هم شروع بشه با هم آشنا شدیم، یعنی تقریبا 8 ساله با همیم. و من
ایرانی هستن دیگه؟
نه آلمانی.
اوکی.
یک اگه بخوایم از 3 تا از بریا بپرسیم، یکی از مشکلاش از همین باشه. یعنی من قبلا اصلا فکر نمی که در هیچ وقت دور و بر مثلا دختر ایرانی و اصلا نبودم، بیشتر من فکر می‌کردم آلمانی اینا خوب باشه، ولی خب الان مثلا میفهمم که خب اوکی بعضی وقتا یه خوری از نظر فرهنگی خب مثلا من میخوام ابی گوش بدم یا مثلا آهنگ ایرانی گوش بدم، این چیزا چی گوش میگه مثلا نمیفهمه یه خورده چیزه فرهنگی، اختلافات فرهنگی خورده مثلا هست که البته خیلی به نظر من زیاد نیست. منم هم
آیا با هم زندگی میکنید یا هیچ مدتی از این هشت سال؟
بله، چند سالی که الان با هم زندگی میکنید.
چند ساله؟
بله.
چند ساله با هم زندگی؟
سال بود یعنی؟
چند ساله با هم زندگی میکنید؟
از یعنی 3 ساله که ثابت با هم زندگی میکنم.
همون کافی است، نه همونقدر که با هم هستی. اوکی، بسیار خوب. من بگید مادر جون با این رابطه و این شرایط شما موافقن، مخالفن یا اونقدر نظری ندارن؟
والا مادرم اولش به نظرم میومد که خیلی موافق نبود، ولی الان که خیلی موافق، یعنی هم پدرم هم مادرم ایشونو دیدن، همه خیلی هم از خودش هم از خانوادش خوشش.
شما الان دقیقا چند سالتون عزیز؟
من الان همین 27-28 شدم.
خب حالا چه خبر هست و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
میخواستم از شما بپرسم که من والی چند وقتی که تو فکر ازدواج افتادم، یعنی اگه راستشو بخوام بهتون بگم، از اولی که باهاشون آشنا شدم اصلا من رابطه رو جدی نگرفتم، چون که قرار بود ما بیایم آمریکا و یعنی تقریبا فیزیک داشتیم، همه چی داشتیم، داشتیم که آپارتمان رو چیزی میکردیم، تحلیل میکردیم که بیایم. یعنی من زندگیمو با آلمان بسته بودم که باهاشون آشنا شدم و جدی نگرفتم که ریلیشنشیپ مثلا خیلی جدی باشه، که البته نشد. یعنی مادرم نظرش نوست کردم و نیمدیم آمریکا و اینجوری شد که با هم موندیم و جدی تر شد و من هم بالاخره بعد چند سالی بعد بهش گفتم که حالا شاید با هم ازدواج بکنیم و میخواستم نظر شما رو بپرسم، چون برنامه شما رو گوش میدم میگین که نمیدونم.
نه نه، صحبتهای خودم رو به خودم نگی، بذار ازتون یه سوال بکنم. سوال من شما این است که از نظر مذهبی با هم مسئله و مشکل ندارید؟
نه
اصلا. از نظر
نه ما مذهبی ایم، نه اونا مذهبی هم.
از نظر سیاسی و اینا هم با هم اشکال و اختلافی ندارید؟
نه
برای این زمینه فلسفی سیاسی مذهبیتون مسئله نیست. ایشون چی خونده و چی داره میکنه؟ چون شما داری دکترا
اونم دانشکده درس خونده، درسشو تموم کرده و یک رشته خارج میشه، نمیدونم اقتصاد و
از کجا قاراش میشه؟ البته چون شما در اروپا هستید من نمیبینم در این هفته، ولی اینکه الان ترکیب بسیاری از رشته ها ترکیب شدن، یعنی ما یه روزی این علوم رو از هم جدا کردیم، امروز بسیاریشون دو مرتبه کنار هم برگشتن.
نه
میدونم، یعنی الان
نمیخواستم بگم که چیز بدیه،
الان مثلا اقتصاد و حقوق یا حقوق اقتصادی مثلا اقتصاد سیاسی آمده، جامعه شناسی سیاسی اینا الان دستان دارن به صورت شعبه و رشته در میان، این دارن ترکیبای دوگانه و چندگانه ای رو پیدا میکنن. حالا اونش ببین نره نفر خواستم
بگم که شون
نه عزیزم متوجه خودت نه خودتو نگران این مسئله نکن، فقط چون لغتی که به کار بردی، البته میدونم این واژه ها برخی از اوقات برای تو یه معنی داره، اصلا هم نداره، چیز بدی هم نگفتی، اصلا فکر نکن که حرف بدی. حالا سوال من است که آخه شما، من مشکلی نمیبینم تو رابطتون، شمایی که در یه چنین شرایطی از یه خانواده ای با تجربه بد زندگی در ایران و زندگی خانوادگی روبرو بودی، تو بعدم از سن حدود 19 20 سالگی جدا شدی، تو بعدن یه دختری تو زندگی شما پیدا شده و 7 8 ساله با هم بودی، تو 3 ساله با هم زندگی میکنی، تو مشکل در حقیقت سیاسی اقتصادی مذهبی نداری، تو شما در حالی که ایرانی هستید و معلومه یه جنبه و قسمتی از وجودتون ایرانی و او آلمانی است، شما که در اگر در آلمان زندگی میکنید او حداقل این امتیاز رو داره که به دلیل آلمانی بودنش و شما در آلمان بودنتون یه نوعی در حقیقت اگر مال یه جای دیگه بود مسئله داشتید. بنابراین من عیب و ایرادی به طور کلی در رابطتون نمیدونم، برمیگره به اینکه شما به درد هم میخورید یا نه، والا این مجموعه با توجه به سابقتون عیب و ایراد نداره. یعنی من ببینید عزیز، حرفم این است که چون ازدواج میان دوتا آدم شبیه و ماننده، ما قرار نیست که ازدواجایی که از آغاز اختلافات اساسی مثل مذهبی و فرهنگی داره رو شروع کنیم که بعدن گرفتار بشیم. اما شما دو تا مسئله دارید، یکی اینکه اولا شروع کردید و مدتی با هم بودید و نسبتا خوب بودید، دوم شما اصولا خیلی به جای تعلق ندارید، یعنی شما نیمه ایرانی نیمه آلمانی هستید و اون دخترم که
یه سلام یک کشور دیگه اروپایی بودم از طریق
تحصیل، حالا اون قصه دیگه است، و دوست دخترتونم آلمانیه، تو آلمان هم هستید، احتمالا هم آلمان خواهید بود یا به
مدت میخوایم، یعنی با هم تفاوت کردید بیان آمریکا.
ها حالا اون باز فرق نمی کنه، ولی حتما توافق نکردید برید ایران.
نه
اوکی، بنابراین ببینید، یعنی میخوام بگم شما تعلقتون رو به مسئله ایران دارم حس میکنم، ولی اینکه دوتایی بخواید بیاد امریکا که اونش مسئله نخواهد بود. من اشکالی تو کلیت رابطه نمیبینم، یعنی تو کلیت رابطه، یعنی ببینید عزیز، یه زمانی هست که مثلا فرض بفرمایید من از آغاز چون فاصله سنیتون 20 ساله میگم، خب درست نیست، شما همچه اشکالی ندارید، و اگرم به من میگفتید من میخوام برم با یه دختر آلمانی، میگفتم حالا بهتره که دنبال یه دختر ایرانی که در آلمان بزرگ شده بگردید، ولی حالا که رفتید کسی پیدا کردید، حرف و مطلبی هم راجع به اون نزدید، خودتون هم میگید دختر خوبیه، خانواده هم باش موافق هستن، خانوادش هم خانواده خوبیه، اونم مانند شما به درسش اهمیت میده، سه سال هم هستید با هم زندگی میکنید، بنابراین من دلیل نمیدونم که یه همچین رابطه ای رو خراب کنید به خاطر اینکه مثلا آدم ها باید با کسی ازدواج کنن که هموطنشونه. گفتم اون قاعده کلی هست، اما نه برای شما، برای که شما
نه زیاد من دوی این موضوع هموطنی،
بنابراین شما اشکالتون چیه؟
اشکالم این بود که با خودم فکر کردم شاید من
حالا به ابی بگید زر آلمانی بخونه، میدونید یعنی من حالا ایشون رو حتما میبینم تو کنسرتش هم که حتما خواهم بود.
سلام
برمید. اینه که من فکر میکنم نه، مسئله رو با اون خاطر اصلا حل نکنید. این تفاوت ها هست، به هر حال شما در یک کشور دیگه در این زندگی میکنید، چون به یه جای دیگه برید و یه مقدار هزینه ها رو با در این زمینه بپردازید، علاوه با کسی که 8 سال بودی تو به هر حال با هم ارتباط داری، تو دختر خوبی هم به نظر میرسه و با هم هم بودی، تو خیلی هم دوران و زندگی رو پشت سر گذاشتید و خوشبختانه با وجودی که شما رو تو آتیش انداختن یه ذره برشته شدید اما نسوختید، در اومدید، خودتون اذیت نکنید. بنابراین آرزو میکنم که رابطتون با هم خوب باشه و هر چه خیر و سلامتون پیدا بشه. باید خواهش کنم روی خط باید نصب کنم، باید خواهش کنم روی خط باشید. ما 5 دقیقه دیگه داریم با کمال می شنگار ارجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
670 AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می کنند.
مشته بر افراشته افراشته ترشا
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری.
ای حافظ جان وطن از خانه برون از خانه برون.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
هموطنان عزیزم درود بر شما. من مری آپیک به یادبود دختر جوان از دست رفته ندا و به پاس همه قهرمانان ملی که در حرکت جنبش دموکراتیک امروز ایران فعال هستند، نمایشنامه اخیرم در پوشش حجاب بینیث د ویل را که انتخاب منتقدین تئاتر بین‌المللی لس آنجلس شده است، با حمایت جول آف پرژا به روی صحنه خواهم بود. در پوشش حجاب بینیث د ویل که در روز شنبه 12 سپتامبر در سالن ایروین بارکلی تئاتر در شهر ایروین در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت، هنرمندان ارزنده‌ای چون خانم آپیک یوسفیان، آنتونی عزیزی به همراه صدای زیبای شینی، بازیگران، رقصندگان، نوازندگان من را همراهی خواهند کرد. خواهشمندم برای تهیه بلیط لطفاً با شماره تلفن 949-854-4646 949-854-4646 تماس حاصل فرمایید. متشکرم.
پژمردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه.
در تمام لحظه هایی که یک بیمار مبتلا به سرطان به دنبال آرامش می گردد، مؤسسه پاکی می تواند تسکینی بر درد او، لبخندی بر لبان او و امیدی برای بهبود او باشد. سازمان پاکی، Persian American Cancer Institute، یک سازمان غیر انتفاعی، غیر سیاسی، غیر مذهبی است که به هیچ مسلک و مرام و رویه اعتقاد ندارد به جز انسانیت، هم نوعگرایی و احیای امید و زندگی. برای اطلاعات بیشتر یا برای عضویت در سازمان پاکی به وبسایت ما becancerfree.org مراجعه فرمایید. تشخیص به موقع، زندگی دوباره.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید من این سوالی که کردم زیاد من تو اختلاف فرهنگ مشکل نمیدیدم، بیشتر اینجوری براتون میگم که من چون برنامه شما رو که گوش میدم بعض وقتی صحبت میکنیم، من با خودم به فکر گفتم که شاید من مثلا با خودم فکر کردم شاید مثلا کالای ازدواج نباشم یا بهانه می آوردم و به خاطر همین مثلا تابل فرست ازش تابل ازدواج نکردم.
نه آخه شما قرار نبوده ازدواج کنید، شما نه درستتون تموم شده توی کشورهای اروپایی سن 27-28 سالگی که هنوز سن دیر ازدواج نیست، اصلا سن متوسط ازدواج هم تقریبا شاید نباشه.
اونش درسته.
نه ببینید من بحثم رو دو دفعه یا سه دفعه تکرار کردم، گفتم در کلیت با توجه به شرایط شما من اشکال نمیدم. حالا اگر خودتون با هم موضوع و مسئله‌ای دارید یا خودتون درباره خودتون نظری دارید، اونو میتونید من بگید، بگید این مشکل منه. ولی در کلیت مسئله بحث نیست. حالا نگرانی شما، شک شما، تردید شما، سوال شما، مشکل شما کدامه؟ چیه؟
مشکل بزرگی نداریم. مشکل شاید هم بزرگ باشه، من فکر من بزرگ نمیدونم. مثلا یه خورده ایشون خون سرد نیست، یعنی تا یه مشکل کوچیک پیش میاد سریع هیستریک میشه. منم یه جوری هستم که سریع عصبانی میشم، ولی خب خیلی هم سریع دوباره آروم میشم، یعنی به همون صورت.
نه خب این مسئله جدی است عزیز. ببینید اون بدترین احساس انسانی استراب و نگرانی، اما اون چیزی که زندگی زناشویی رو بیش از هر احساس دیگه از هم میپاشه مسئله خشم و عصبانیت. خشم و عصبانیت عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشونه. بنابراین این چیزیست با دوتایی حل کنید. این یه مسئله است که درست مثل این که من به شما برگردم بگم که مثلا پام کثیفه یا دستم کثیفه، حالا فرقی نمیکنه به این مهمونی بخوام برم یا اون مهمونی، این مشکلیست. اگر مسئله اداره کردن خشمتون رو و عصبانیتتون رو دارید، بهترین که تو این زمینه کار بکنید تا اینکه این رو بهانه ای بکنید که چون تو عصبانی میشی من عصبانی میشم ما به درد هم نمیخوریم. خب شما به درد هیچ کس نمیخورید.
نه منظورم این بود که یعنی قبل از اینکه مثلا ازدواج بکنیم بریم این مشکل رو پیش روانشناس حل بکنیم یا
همیشه عرض من همین بوده. اصلا نباید رفت تو زندگی زناشویی با اشکال، چون دو تا احتمال داره. یکی اینکه اشکالات قابل حلن، خودم حل میکنه با خاطر راست ازدواج. یکی اینکه غیر قابل حلن، از اول تکلیفش آدم بدونه بعدن گرفتار نشه. بنابراین کاملا باهاتون موافق هستم. اینه که اصلا از کسی قبول نکنید که من بعد از ازدواج مثلا این کارو میکنم یا اون کارو میکنم یا خوب میشم یا اصلا. تو برو دکتر، تو برو ترک اعتیاد تو بکن، کار پیدا بکن، بعد با هم ازدواج کنیم. نه اینکه اول ازدواج کنیم بعد برو دنبال این کارا. نه کاملا باهاتون
مشکل قابل حل
هست. بدون اینا که بیف بیان کردید به نظر من کاملا عزیز. آخه ببینید عزیز، شما نگاه کنید به سابقه خودتون که اصلا چه زندگی داشتید. بنابراین حال شما با یه مقدار افسردگی و استراب و خشم همراهه، یعنی میریتون مثلث، چون فرمودید با من آشنایی، میریتون مثلث زحمت و نکبت، مگر اینکه خودتون رو بکشید بیرون بیاید تو مثلث رحمت. ایشون هم با توجه به شرایطی که داشته و اینکه در کشور خودش علاقمند به یه پسر غیر هموطن شده، یه زمینه‌هایی رو با در یه چارچوبایی داشته باشه. بعدم حالا اون به کنار، همینقدر که آدمی است که بر اساس گزارش شما
آدم عصبانیه باید مشکل عصبانیت رو حل کنه، ولی از پا در میاد. مشکل عصبانیت معناش این است که من اگر مثلا تو گوش برفم نادی چاقو دستم باشه میکنم تو شکمت، معناش اینه دیگه. خب این کار آدم بهتره که کناری همچی آدمی نباشه که با یه همچین مشکل و مسئله روبرو نشه. اینه که اگر مورد شما مسئله خشم و عصبانیته که همطور که عرض کردم مهمترین موضوع رابطه است، خب اول اینو حل کنید، خاطرتون آسوده باشه که چیزی رو برای خودتون و دیگری خراب نمی‌کنید. اگرم نتونستید حل کنید یا نخواستید حل کنید، حالا نمیدونم چرا، خب اون وقت است که میتونید تصمیم بگیرید به درد هم میخورید یا نه.
بعد یه سوال کوچیکی دیگه، من تا چند سال پیش مثلا تصور این که او حالا من بیام ازدواج بکنم مثلا با سن 23 سالگی و یعنی تا آخر عمرم مطمئن باشم که این زن آخر باشه و اینا، خب یه خورده برام تصور سختی بود. این نشونه مشکلی هست؟
نه اصولا ببینید عزیز، نه ببینید، ما همه افکار و عقاید به ذهنمون میاد تو میره، به همجاست که ما مسئولیت افکار و عقاید یا حالات و احساساتمون رو نداریم مادام که به عمل تبدیل نمیشه. از اون گذشته شما، باز گفتم، شما وقتی سابقه خودتون میگه، اگر اون دختر خانم من تلفن میکرد میگفتم این مرد رو مواظبش باش، این مرد مرد آسیب دیده ایه، بنابراین یه ذره با قید احتیاط. نه مطمئنم، به همین جد است که منم گفتم، یعنی با قید احتیاط باش روبرو شو. یعنی چرا؟ برای که شما آسیب خوردی عزیز، شما از یه راه رو دالانی گذشتی که ماجرای پدر مادر، بعدن اومدن به یه کشور غریبه و خارجی، اونم مثل آلمان، حالا امریکا میامدی فرق میکرد، با فرض کنین جدایی از برادر بزرگتر، جدایی از پدر، بیخبری چند ساله از پدر، مشکلات اولیه زندگی مادر، بعدن در سن 19-20 سالگی جدا شدن و به هر حال روی پای خود ایستادن، و خوشبختانه گفتم سرفراز و سربلند در اومدی، درست خوندی، کاراتم پیداست، علاقتم به موضوعها و دانستنها و فهمیدنها خودش بسیار بسیار مهم و با ارزشه، چون بسیاری از جوانا به سن و سال تو فکر کنن همه دان و همه توانند و یه ذره ولشون کنیم میگن خدا بیاد پای ما بریم بالا، احتیاجی هم نداریم با کسی بحث و صحبتی بکنیم. وقتی هیچ کدوم از اینا تو نیست، مجموعه حالی که برای من داری گزارش میکنی خوبه. نظری هم که راجع به اون دختر دادی جست و گریخته کاملا میشد فهمید که دختر خوبیه. پس بنابراین پس مادام که دلیلی برای این کارا وجود نداره، انسان قرار نیست با شک و تردید و دودلی و نگرانی چیزای خوب جهان رو خراب کنه. ما با دلیل داشته باشیم، وقتی دلیلی نیست بیخودی دنبال بازی یا بهانه نگردیم. بنابراین با هم باشید، مشکلاتتون هم حل کنید، امیدوارم هر دو آنچه که
یک سوال خیلی کوچیک آخر،
حتما عزیزم بفرمایید،
از این اطلاعاتی که از من گرفتین، از این صحبتی که کردم و از طرز صحبتم و هر چیزی که تونستین آنالیز بکنید، به نظر شما آیا مشکل دیگه من
بفرستم؟ نه اتفاقا پسر خیلی خوبی هستی، برام مثلا من انتظار نداشتم یه همچین چیزی از آب در بیای. یعنی اگر به من بگی از 10 تا جوان باش توجه به شرایط تو چند تاش مانند تو میشه، میگم یک. من خوبی اصلا هیچ آسیبی ندیدی. اصلا گفتم نگاهت به موضوع گزارشات، واقع بینید، انتظارات، نگرانیات، همه در چارچوبی است که میشه اون رو عادی و معمولی دیدش. من ابدا اشکالی نمیبینم، و مخصوصا اینکه درست تو اون شرایط خوندی و مخصوصا رشته اقتصادم خوندی، چون میدونی این رشته از هر رشته دیگر علوم اجتماعی انسانی به علوم تجربی نزدیکتره، و امروز یه روزی فیزیک و ریاضی و بدن استاتستیک آمار مشکل ترین درس ها بود، امروز برخی از جنبه های اقتصاد بر اساس مطالعات که شده مشکل ترین رشته علمی جهانه. علت چم این است که مثلا وقتی با اکونومتری و مسائل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی همراه میشه، یه پیچیدگی خاص خودش رو پیدا میکنه، و بعدم چون مهمترین موضوع نظام اجتماعی هست، یعنی مسئله اقتصاد، نه حالا نظریه مارکسیست رو ندارم که زیر بناست، ولی به هر حال اجزاء اصلی و اساسی و پایه های زندگی انسانی هست، و در نبودن حداقلش همه چیز برهم میریزه و تا مرگ و نابودی و حتی زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی پیش میره. بنابراین رشته هم رشته خوبی است، مثلا وقتی در اروپا خوانده بشه، اونم در اروپایی که به هر حال یه زمینه ای از اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی و کپیتالیستی، ترکیبش به هر حال از اون تنگ نظری های گذشته ما رو در آورده. این است که به هر حال امیدوارم موفق باشی و از این بابت هم خوشحال هستم.
یک سوال اجتماعی هم میتونم از شما بکنم؟ ببخشید خیلی دارم سوال.
اصلا عزیزم راحت باش. چون
خیلی ممنون از لطفتون. یک چیزی برام خیلی جالب بود، دیروز بود که پنج روز بود که یک آقای با شما صحبت می‌کردن که می‌خواستن برن ایران، شما بهشون گفتین که شما نری ایران، مخصوصا با این اتفاقاتی که افتاده و معلوم نیست تا دو سه سال دیگه چی میشه، صبر کنید مثلا شاید عوض بشه، دو سه سال دیگه بریم ایران اگه یادتون باشه.
نگفتم بریم ایران ولی گفتم اوضاع عوض بشه.
همون گفتین که صبر کنین با این اتفاقاتی که افتاده.
من باید یه توضیح بدم، ایشون گفت من 8 سال در زندان بودم، در زندان همین حکومت و نظام بودم، گرچه به هر حال به نوعی آزاد شدم و از خطا و گناه ظاهرا مبرا، زمینم دوست ندارم برم، خاطرات اونم اذیتم میکنه، همسرم اصرار داره بریم ایران، بچه 4-5 ماه هم داشتن، گفتم نرید درسته. و بعدم اون اشاره هم کردم، میدونم دنبال چه هستید، اشاره هم کردم که احتمالاً اوضاع ایران اینچنین نمیمونه، به نظر من نخواهدمون، ما وارد یه مرحله شدیم و در حقیقت آنچه که در ایران اتفاق افتاده به نظر من 3 تا راه بیشتر در مقابل خودش نداره و هر 3 راه غیر از گذشته است و بنابراین هر کدوم از اونها اتفاق بیفته با توجه به اینکه کدام اتفاق میفته موضوعها یا سوالات یا مسائل یا مشکلات و یا احتمالاً راه حل‌های تازه‌ای رو به وجود میاره و به همین جهت است که
نه
چون وارد اون بحث الان به اون به دلایلی نمیخوام بشم، یعنی چون الان یه ذره شرایط حساس است، حالا اگر کسی دیگه اومد ناچار چون من جواب پنهان نمیکنم، اما چون شما مسئله ازدواج مطرح کردید دلم میخواد شما رو هر چه زودتر ما شوهر بدیم یا ببخشید زن بدیم، برای اینکه برای اونم آمادگی دارید عرض کنم که ازش بگذرید
شوهر آمادگی داره مجلسونه.
به هر حال میدونید ما وقتی که بسیاری از ما مردا فقط دلمون خوشه که مردیم، و واقعیت مسئله این است که من همیشه عرض کردم که اگر خدا بخواد شاید بشه، ولی اگر خانما بخوان اصلا شده. بنابراین وقتی که در اون وضعیت قرار میگیرید خودتون اذیت نکنید، به ابی هم من خواهم گفت که براتون آلمانی بخونه یا آنچه که ایشون دوست دارن بخونه که میدونم حتما هم گوش خواهد داد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ما بیشتر خوشحال
شدم. مرسی عزیزم. ممنون از محبت. تمنا. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. می‌خوام سوالمو مطرح
کنم. تمنا می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر 8 ساله دارم که باهاش هیچ مشکلی نداشتم تا 2 سال پیش حدوداً. از حدود 2 سال پیش مشکلاتش که الان مطرح می‌کنم یکی یکی شروع شده.
شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
من بله یکی بعد از اون دارم.
چند ساله؟
اول اون الان 2 سال و 2 ماهشه، یعنی تقریبا 6 سال با هم تفاوت.
خب الان شما یادتون الان من چی گفتید؟ گفتید از 2 سال قبل با این فرزندتون مشکل پیدا کردید، درست همون زمانی است که اون یکم متولد شده. میفرمایید.
البته تولد اون که کاملا با اصرار پسرم بود.
اصلا ادراک سرکار خانم قربونتون برم. بچه 5-6 ساله که درخواستش معنایی نداره درباره ازدواج یا درباره بچه و بس صبر کنید. تمام بچه‌هایی که تک هستن یکی از آرزوها و انتظاراتشون به خاطر اینکه یه ایدئالی از خواهر و برادر دارن و بقیه دارن سخت میخوان، اما از 10 تا 8 تاشون بعدن بسیار پشیمونن و بسیار متاسفن همچی درخواستی داشتن. نه اینا رو شما یه کاری کردید، چرت و پرت میگید به پسرتون، اون بیچاره فقط درخواستشو گفت.
احساس تنهایی میکرد، همش میگفت چون پسرم و آشم دو قلو بودن، همش میگفت ماما چرا اونا دو تا هن اما من اینقدر تنها هم، و همش میگفت یه خواهر یه برادر. من اصلا فکر نمیکردم که با به دنیا اومدن این مشکل پیدا کنم. ولی من تو الان مشکلاتشو میگم.
بفرمایی.
تون میگم چون زیاده. یکی اینکه شب ادراری پیدا کرده.
خب شب زب کنید دونه دونه برید ببین عزیز، شب ادراری نتیجه دو چیزه، یکی اینکه فرزند شما یه مقدار مسائل پزشکی داره، این بچه ها میتونن بیماری قند داشته باشن، میتونن مثانه کوچکی داشته باشن، اینا میتونن عفونت داشته باشن، این بچه ها میتونن برخی از انواع گرفتاری ها داشته باشن که به همین جهت که اول و حتما باید از نظر پزشکی کاملا مطمئن بشیم که مشکل پزشکی در اینجا در کار نیست. دوم بدون تردید نتیجه استراب و نگرانی است. یعنی ببین الان تفسر کلش بیروش استراب و نگرانی، استراب و نگرانی هم مثلا برای بچه تو اون سن و سال وقتی است که کوچیکه میاد، مثلا وقتی کوچیکر میبینه که در جهت ادرارش و مدفوعش مسئله ای نداره. یعنی سومیش که یه احتمال کمه بدآموزی هایی که بوده. به من بفرمایید که آیا در سن 4-5 سالگی خیس خوش بود بعدن دوباره خیس شد، یا اینکه از اول همینجوری شب ادراری داشت؟
نه اصلا بچه‌ای بود که کاملا خوش بود. یعنی حتی
اون
که من می‌خواستم دایپرشو بگیرم شب تا صبح اصلا خوش بود.
خب پس بنابراین استراب عزیز، ترس و استراب و وحشته. خب دیگه
مشکل دیگه اش جویدن ناخنشه.
خب اینم همونه، صبر کنین. جویدن ناخنم نشون دهنده این است که اولا یه زمینه برای تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داشته، ولی دوم استراب و نگران. خب شما معلومه که چه بر سر این بچه آوردید؟ هم همینجا الان شما چقدر بکنه نکنه باید و نباید داشتید با این بچه؟
که من بهش بگم
بکن نکن باید نباید شاید نشاید جان
زیاد بوده این مسئله، چون که خودم کمی تو انضباط و این آخونه وسواس داشتم و مرتب باید میگفتم این کارو بکن اون کارو نکن.
خب بگه عزیز
که من چه لخته شده
اصلا
کن.
نه عزیزم نه ببینید شما اولا ما استراب و وسواس رو باید حل کن، اینا بیماریه. دوم اینو نباید به بچه‌ها منتقل کنید. ضمناً اگر شما زمینه استراب و وسواس داشتین متأسفانه گرفتاری ارثی هم هست، از اون طریق هم گرفته. بنابراین استرابو داره.
شد آقای دکتر من تو اون فقط تو شستن دست داشت. یعنی شاید یک رو به یک رو میره دستاشو میشوره.
خب اسم این هست ابسشن، اسم این وسواس.
بله.
طوری که بچه احساس میکنه کثیفه. بچه احساس میکنه که این کثیفی با خودش ضرر و خطر داره. شما هم که زمینه‌شو داشتی. یعنی این دو تا هستم کاملاً استراب و وسواسه. مثلا ریشه اصلی و اساسیش اینه. از 100 تا بچه 90 تاش میخوره به استراب، چه خوردن ناخون تو این سن و سال یا 60 یا هر چیزی یا به مسئله شب ادراری. خب این شما باید اون خونه رو امن و امان آرامش کنی، یعنی از این بکن و نکن و باید نباید دست برداری. بچه باید احساس امنیت و آرامش بکنه، نه احساس وحشت که کسی باید مثل اینی که من بالای سر شما بیستم هر کاری میکنی بهتون بگم نه یا تنبیهتون کنم، شما من بگید حتی بعد از یه روز از پا در میاد میفتی تو بیمارستان و تیمارستان. یعنی ببینید عزیز این جمله منو لطفا جدی بگید، انسان اصلا تفاوتش امتیازش فاصلش با دیگران در آزادیه، در آزادیه و هرگز هرگز انسان روش پیدا نمی کنه خارج از یه محیط و شرایط آزاد و الا زندانیه. و بنابراین من و شما به عنوان پدر و مادر باید محیط و آنچنان مناسب کنیم که بچه وقتی که آزاده به خودش و دیگران آسیب نزن، یعنی ظرف آب جوش رو خودش نریزه، چاقورم بر نداره به خودش یکی دیگه بزنه. به همجاست که من عرضم این بوده، مثلا وقتی شما بچه یه سال دو سال سه سال دارید اصلا حق ندارید تو خونتون لیوان شیشه یا ظروف چینی داشته باشید، همه چی میشه پلاستیکی کاغذی بدم میرزی دور خلاص که بچه انداخ افتاد هیچ طور نشه، تا اینکه من و شما بیایم این لیوان شیشه ای رو دستش بدیم بعد بگیم نده و میخوری زمین، بعد بخوره زمین خورد بشه، حالا یه عالمه گرفتاری داشت باشیم، بعدم یکی پاش بده روی یکی از اینا خونین بشه، حالا بچه تمامه تا آخر عمرش یادش میمونه که چه پسر بدی بوده. یعنی اینا هم از سالیس بار رعایت کنیم و اصلا بکنه نکنه باید و نباید نداریم عزیز. ما با باید و نبایدامون دونه به دونه انگشتای بچه رو دست و پای بچه رو میشکنیم، پر پرواز بچه رو ازش میگیریم. تمام مطالعات نشون میده اصلا 14 ماهگی تا 36 ماهگی میگن مسئله اصلی و اساسی اتانومی، خودمختاریه، خودمختاری، آزادی، استقلال، آزادی، استقلال، خودمختاری، اینه که انسان رو میسازه و الا تمام سیستم رو میبنده. و بنابراین روزی که من به عنوان یه پدر و مادر آدم نگران و وسواسی هستم و میخوام هی درست و غلط و خوب و بد رو سر هم کنم، همه از پا در میام. ما در طول تاریخ بزرگترین مشکل اون این بوده، داستان این همه استراب و نگرانی تاریخ و بعدن این همه کارهایی که تا به صورت مذهبی در آوردیم و به صورت ریتم و تکرار و اینا در آوردیم، همه به خاطر این است که اون استراب رو با این وسواس یه جوری بر هم بیاموزیم و با رفتار اجباری اداره و کنترلش بکنیم. ولی چه ضرورت داشت که یه جمله رو هزار بار سر هزار بار بگیم، اونم جمله که غالب اوقات نمیفهمیم یا اصلا اهمیت میدیم چی داریم میگیم یا اصلا متوجه نیستیم چی داریم میگیم، برای که کاملا ناآگاه میشه. اینا همه نشون دهنده یه کوششی بوده در طول تاریخ برای جنگیدن با بزرگترین مشکل انسانی، بدترین احساس انسانی که اضطراب و نگرانی است. و بنابراین شما قرار بوده محیط رو آرام کنید و الانم تنها راهتون آرامشه، یعنی این خونه رو ببرید به جایی که بچه شما بدونه کار بد و غلط و خطرناک نمیتونه بکنه، به هر موقعی کسی نمیتونه تجاوز کنه، اما سر بقیه موضوع بخواد اینجا بشینه اونجا بشینه، دستشو بشوره دستشو نشوره، دستش تو دهنش باشه، غذا رو جلو تلویزیون بخوره، کنار میز بخوره، این لیوان بیفته اون ظرف بشکنه، هیچ اهمیتی نداره. وقتی به اینجا رسید میتونه احساس راحتی بکنه تا اینکه کسی بالا سرش بیسته و منتظر باشه مانند یه پلیسی که سر چهارراست های کسی اشتباه کرد بگیره برای زندان. یعنی اونها مسئله است که نباید کرد. روی خط باشید اگر مطلبی دارید پیام ها رو بشنه، من در خدمت هم شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوثری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
با استفاده از تکنولوژی جدید وبسایت گویا، فروش وبسایت خود را چند برابر کنید و رقبا را کنار بزنید. همین جمعه ساعت 4 من دن فرزادفر در مورد وب دیزاین و ویدیو مارکتینگ با شما صحبت می کنم. 310-220-0202 عضو 5000.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8066 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، غیر از این مشکلات سلامت رو کردم، دائم الان گریه میکنه، سر هر موضوعی که پیش میاد گریه میفته.
ببینید عزیز، فرزند شما به دلیل ویژگی‌های روانی شما، به دلیل زمینه‌های ارثی، به دلیل برخورد غلطی که داشتید، چند جوره آسیب دیده. خوردن ناخونشو، شب ادراریشو، این گریهی که میکنه، اینا مقدمه ی افسردگی، استراب، وسواس، خشم و گرفتاری است. شما احتیاج به کمک دکتر دارید، ای بسا حتی بهتون پیشنهاد دارو کنه. موضوع جدی عزیز، موضوع بد اخلاقی و بد رفتاری و اینا نیست. اینا موضوعهایی است که فرزند شما از نظر من بر اساس این گزارش هایی که دادید تقریبا تردیدی ندارم حتی برای مدتی ممکنه دارو بخواد، اگرم دارو نخواد که اونو بذارم کنار، یه دوره یکی دو ساله کار روان درمانی احتیاجه که شما و فرزندتون کمک بگیرید و از این حال بیرون بیایید. اصلا موضوع مسئله ساده ای نیست، مسئله نه اخلاق، نه رفتار، نه بدآموزی، نه بی‌تربیتی، اصلا. این درست پس اینکه پای من رو شکستن، حالا شما میگید تو چرا علاقه ای نداری بیای فوتبال؟ مسئله علاقه من به فوتبال، من پام شکسته. نه جدی بگیرید عزیز، این مجموعه که شما دارید برای من میگید مجموعه است که آدما از پا در میان. یه سوال ازتون میکنم، لطفاً یه ذره با دقت جواب بدید. تو خانواده شما همسرتون مشکلات جدی روانی رو کسی داشته؟
نه اصلا.
نگید به خدا. شما خودتون وسواس دارید، چطور نداشته بقیه؟ فقط تنها وسواسی خانواده و مضطرب خونه شما بودید عزیز. آخه نکنید این کار. این دفاع جان
خونه است که هر چیزی سر جاش باشه یا انضباط شخصیشون رو رعایت کنن.
اینا بیماری است عزیز، اینا بیماریه، اینا بیمار اجبار جان چی عزیز؟
ریخت و پاش میکنن، احتیاج به تذکر
نداره. نه خیر اصلا نداره. نه نه ببینید چجوری راحت بهتون میگم، خب همین هست گرفتاری شما. یه برداشت فکر کنید مهمترین مسئله زندگی اینه که من بچه‌مو تیکه تیکه بکنم ولی هر چیزی سر جاش باشه؟ آ چه اهمیتی داره که این لیوان اینجاست یا اونجا؟ من چرا باید خون به دل بچه‌ام بکنم؟ خودم ازت کنم علاوه این یه چیزیه که میشه بهش آموزش داد، چیزی که باید سر جاش باشه. ما با تمام مدت این فکر بکنیم که هر چی باید بره سر جاش نباشه. مگر شما تو هفته ای رفه خرید نمی‌کنید؟ مگر شما ممکن نیست دو روز ظرفاتون رو بذارید دفعه بذارید تو ماشین ظرفشویی بشوری تموم کنه بره؟ ما که قرار نیست هر وقت یه ظرف کثیف شما موقع بشوریم. این که مریضی ازم، اینا اجباره، من اجباری ندارم به انجام این کار، این ضرورتی نداره. من نظم رو میفهمم اما ظلم و زور رو نمیفهمم، نظم رو میفهمم اما وسواس رو نمیفهمم. شما یه حرفی میذارین انگار مسئله این مهمه، چه هم میاد حالا این اینجاست اونم اونجاست. نگاه کنید ببینید، ما بعضیامون خونه هامون تمیزه و برق میزنه، اینم میگم برای که اثر بذاره، دستشویامون برق میزنه اما قلبمون و مغزمون کثیفه. قلب و مغز بچه‌مو من کثیف کنم دلم خوش بشه دستشویی تمیزه؟ خب دستشویی کثیف باشه، قلب و مغز اون درست باشه. عزیز ما توی یه کشوری اومدیم مثل که شما کجا هست، از کجا تلفن میکنید؟
از ایران.
آه من فکر کردم امریکایی. اینجا یه ذره ما آزادی داریم قربونت برم. من اصلا تو اصلا اینا موضوعی مهم زندگی نیست که چیزی سر جاش باشه یا نباشه. اینا رو درست کردن برای که از ما برده و بنده درست بکنن، ما رو به اسارت ببرن، از ما بره درست بکنن، بعدم گرگام که پیدا شدن و پیدا میشن بخورن اونو بریم خلاص. نه عزیز یه ذره نگاه کنید، اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار بکنید. هر چیزی یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره. شما روزی که یه لیوان رو به دست میگیرید، اگه خیلی محکم بگیرید، اگه لیوان شیشه‌ای هم باشه ممکنه حتی بشکنیدش، شل بگیرید میافته. یه اندازه داره. مسئله اصلی و اساسی همیشه توی این موارد اندازه است. بعدم به چه هزینه؟ شما فکر کنید من بچه‌مو به شب ادراری ببرم، ناخوناشو بخوره، دائما گریه بکنه، اما دلم خوش باشه که مثلا رخت خوابش مرتبه، هر چیزی هم سر جاش. من قلب بچه‌مو تیکه تیکه بکنم، اون مهم نیست. اما مثلا دو تا لیوان تو اتاقش نباشه یا اون گوشه نباشه، لیوان کثیف باشه، خب باشه. این چه اهمیتی داره؟
من اینجا بردمش میشه یک روان پزشک و این آقای روان پزشک یه دارویی دادن، قرص کلومیپرامین 10 بهش دادن طبیعی.
برایت برای که آرامش رو میخواستن. خب ببینید عزیز، من نمیدونستم اینا رو، ولی به نظر من در مرز استفاده، ولی شما کار روان درمانی است. این به اون پدر بگید که مادر رو ببره دکتر کمک بگیره، دوار مادر باید بخوره، ایشون احتمالا نمیشنون، کمک بگیرید عزیز. نه این نگاهتون نگاه خوبی نیست، یعنی مشکل بچه نیست، مشکل مادر بچه است. من نمیدونم مادر بچه کیه، ولی به هر حال به نظر اینجوری میرسه. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
آقای دکتر. پس این دارو خوبه که
من اولا دخالت نمی کنم، حتما، برای که بچه شما احتیاج به امنیت و آرامش داره، این بچه باید آروم بگیره جان.
مشاوره
داره درسته؟ حتما کار روان درمانی میخواد، حتما باید این بچه آزاد بشه.
در رابطه با رفتار شخصش که میکنه، مثلا الان درستش رو خیلی علاقه ای نداره، حتی به خوندن نوشتن.
من یه حرفی بدی بزنم؟ اذیت نشی تو، اذیت نشی تو، بچه حتی برش نمیاد بمیره. کجای کارید؟ عزیز من بچه باید به یه آرامشی. من شما رو توی وضعیتی بذارم، 5 دقیقه بیام یه مشتی تو سرتون بزنم، بعد بگم حالا من دلم میخواد شما یه کتابم مطالعه بفرمایید. شما میگی چه حالی پیدا میکن؟ آخه عزیز محیط رو آروم کنید. ما مهمترین مسئله بعد از رفع نیازهای فیزیکیمون مسئله امنیت و آرامشمونه. ما بدنمون طی میلیون ها سال در مقابل دو چیز با مرگ روبرو میشه. یکی نبودن مواد غذایی که زنده نگرش داره نیازهای فیزیکی، یکی سکیوریتی اند سیفتی، امنیت و آرامش. میمیریم، میمیریم. این موضوع رو که نمیشه نادیده گرفت. بعد من بیام از امنیت و آرامش به بچه‌ام ندم. من دیروز دیشب با پسر بزرگم یه ساعت و نیم صحبت میکردم. سر یه موضوع بشد. گفتم تو به من بگو یک بار شده که شما یه اشتباهی کردید یا یه کار بدی کردید اصلا من واکنش نشون دادم یا اصلا نفهمیدم و نپذیرفتم؟ کی؟ اصلا اهمیتی برای من نداره. ما اومدیم تو این دنیا عزیز، در بیشتر موارد ما تنها راهی که یاد میگیریم از طریق اشتباهه. تنها راهی که پیروز میشیم از طریق شکسته. انسان باید برای اشتباه و برای شکست آماده باشه. نتیجتاً اصلا اهمیتی نداره درسش. شما قراره میل به خواندن درس رو تو وجود فرزندتون بکارید. من و شما به عنوان پدر و مادر رو یه موجودی تحویل اون میدن که میلش به دانستن و کنجکاویش برای فهمیدن حتی او رو تا پای مرگ میبره. یه بچه کوچولو از یک سالگی تمام مدت درست مثل بزرگترین مخترعین و مکتشفین به دنبال اختراع و کشفه. همه جا میخواد سر در بیاره، همه جا میره، همه چیز رو باز میخواد بکنه، میخواد ببینه توی هر چیزی چیه. یه همچه اشتیاق است. و جالبش اینه که مطالعات نشون میده در اثر این میل به دانستن هست که اون همه هیجان و احساسات و عواطف عجیب و غریب پیدا میکنه. اصلا به نظر من عشق چیزی جز شناخت یه آدم دیگه نیست. یعنی عشق یه احساس و هیجانی است که از شناخت به دست میاد. اینم تازه اوج ارتباط انسانیه. پس بنابراین طبیعت یا خدا به من و شما یه بچه داده که مهمترین موضوع و مسئلهش کنجکاویشه. و این بچه کنجکاو و پدر و مادرایی که از این تجربه استفاده کردن دیدن وقتی براش کتاب میخونن چقدر به این خواندن کتاب علاقمند میشه و بعدن وقتی که کمکش میکنن و تشویقش میکنن و کتابای بچه‌ها براش میخرن و میبرنش و میارنش و وقتی مطلبی رو خونده ازش میخوان تعریف کنه کتابخونه براش درست میکنن، جلوی جمع فامیل میگن که پسرم دخترم که حالا مثلا 7 سالشه 8 سالشه 10 سالشه این کتابو خونده، این توضیح رو میده، ازش این سوالو میکنن، شور و هیجانی که بچه پیدا میکنه او رو کتابخون بار میاره. کتاب میشه براش یه دوست و با بودن با او لذت میبره و از خوندن کتاب درد و رنج نمیبره. نتیجتاً روزی که شما بهش کتابی بدید خوشحالم میشه. اما اگر ما اومدیم ماجرا رو براش آنچنان سخت و تلخ کردیم که مسئله دانستن او رو به درد و سر و زحمت انداخت و بعد از اون ماجرای معلم و محیط آموزشی یا هومورک و مشقش رو هم به صورتی درآوردیم که این شد یه مرحله شکنجه و آزار و آسیب زدنش، خب بعد از یه مدت این دوتا تو مغز با هم گره میخوره. درس با درد یکی میشه. حالا روزی که من میگن درس بخون من دردم میاد. یعنی اینا رو میشناسیم. به همین جهت است که محیط آموزشی باید یه محیطی باشه که فقط و فقط شور و شوق و اشتیاق به دانستن و خواندن رو در بچه به وجود بیاره. یه جمله فوق العاده قشنگی جامعه شناس برجسته ایران دکتر شاپور راسخ داره که در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. ما قرار از این مسیر حرکت بکنیم. یعنی یه کسی باشیم که آموختن رو و میل به دانستن رو که بیش از هر چیزی در آدم‌ها هیجان به وجود میاره و یه هیجان عمیق سنگین پایدار، یعنی احساس و هیجانی که از آگاهی به دست میاد عمیق سنگین و باش انسان ساخته میشه، من شما اینو تبدیل بکنیم به فرمان معلم. به همین جهت است که نیمی از معلم‌ها به جای که خیانت کنن به جای خدمت کنن دارن خیانت میکنن و به همین جهت است که نیمی از ما از محیط آموزشی و مدرسه و علم بیزاریم. وقتی بهمون میگن کتاب بخون اصلا مثل یه دردی رو تو یا کتابی رو تو مغز ما کوبیدن. بنابراین عزیز کوشش کنید، کمکش کنید که خوندن کتاب، کتابایی که دوست داره. مثلا بچه شما الان 8 سالش، این بچه تو این سن و سال احتیاج دوست داره کتابای ماجیک بخونه، کتابایی که مثلا چشم‌بندی شامورتی بازیه، این بچه دوست داره کتاب داستان زندگی آدم‌ها رو بخونه. به این چیزا علاقمندش کنید. از طریق این خوندنا و تشویقش کردنا وقتی 5 تا 10 تا 20 تا از این کتابا خون، بعدن کتابای دیگه هم راحت می‌خونه، درس خوندن براش عادی میشه. ولی اگر ما بالای سرش ایستادیم و بعدن بهش گفتیم باید الان بخونی، اینجوری هم باید بخونی، لغت رو هم باید اینجوری بگی، اینجوری هم بنویسی، تنها چیزی که تو وجودش کاشتیم درد و رنج. و به همین جهت است که کمک بگیرید عزیز. چرا گفتم یه کسی رو ببینید، یه کسی کمکتون کنه که اصلا قرار نیست بچه‌ها درس خون باشن، بچه‌ها قراره کتاب خون باشن. بچه‌ای که کتاب خونه زندگی رو برده، بچه‌ای که درس خونه دیر از اون درس رو راه میکنه.
آقای دکتر، من الان موقعیت شده که یه کمی ترس داره و تو اتاقش نمیخواد بخوابه، میخواد بیاد هر شب تو اتاق ما بخوابه. من نمیدونم چجوری برخورد کنم با این رفتار.
نه خیلی ساده است، بهتر. آخه ببینید عزیز، شما یه بچه کوچولو هم داری، به نظر من اون کوچیکه کجاست میخوابه؟
اونو وقتی که میخوابه تو اتاقش، تو اتاق خودش. من میگه مامان من دوست دارم بیام تو اتاق تو بخوابم، حتی مثلا جامین دازم کنار پایین تختتون.
به نظر من با توجه به استرابی که داره شاید اشکالی نشته باشه در کوتاه مدت، بنابراین باید کمکش بکنید که بگید فعلا باش، سر به سرش هم نذارید، اشکالی هم نداره، ولی کمک میخواد عزیز. فرزند شما وحشت زده است، قربونتون، از زندگی و زنده ها میترسه. وقت بعد شما اینا رو ول کردید، چسبیدید به این که مثلا اتاقش مرتب و منظم نیست، یه چیزی رو اینجا یا اونجا میذاره. نه نکنید. نه شما
آقای دکتر، موقعی که مدرسه میرفت اینا تو راه مدرسه با بچه ها دوست داشت، به شوخی زنگ خونه کسی رو میزدن و فرار میکردن. حتی یه روز خانم در یه دفعه باز میکنه و اینا رو میگیره. این فرار کرده بود، اومده بود خونه، فوق العاده وحشت زده بود، گریه میکرد. بعد الان این ترس مونده، هر شب میگه من این خانم میاد تو ذهنم، من از خانم میترسم. حتی مدرسه‌ش هم میگفت من دیگه امسال مدرسه نمیرم، از خانومه میترسم، من چی کارش کنم؟
نه عزیزم، آخه اولا قرار بوده کمکش میکردی، بعدم باید موضوع اینقدر بزرگ نمیکردی. کار بدی کردم ولی نه اونقدر بد. به هر حال اینا عادی و طبیعیه. از اون گذشته بچه شما دنبال بهانه میگرده که مدرسه نره، از خونه رو به شما بچسبه. ای ولش کن، اصلا میخواد برگرده تو شکم شما عزیز. بله اون یکی رو دیده، اون یکی رو دیده که تو آغوش شما بوده، جایی از اون گرمتر و نرمتر کجا میتونه پیدا کنه؟ برخلاف تصورتون عزیز، چرا اون همه اصرار دارم فاصله سنی بچه‌ها 20 تا 35 ماه، چرا نمیگم 3 سال؟ برای که میخوام 3 سال زیاده، بعدم برای که بچه‌ها ارتباطاتشون به هم میرزه. از اون گذشته شما توی شرایطی بودید که به نظر من اشتباه پشت اشتباه شده. الانم تنها راهتون گرفتن کمک و آگاهی از یادمه، تیپای منم که ایران هست، دست تولد تا 3 تا 7 رو بگیرید، یکی دو بار با دقت جان
همشو دارم.
نه قرار نیست داشته باشید، قرار دو دفعه بشنوید یا ببینید. من که به درد سر قبر مرده نمیخورم قربونتون. خب همه اونا رو اونجا گفتم، اونجا تمام این حرفا رو زدم، امنیت، آرامش، آرامش. من اصلا میدونید با تنبیه مسئله دارم، من با تنبیه موافق نیستم. تنبیه یه برخورد غلطه بر اساس تعریف غلط‌تر عدالت در زمینه‌های اجتماعی به عنوان مجازات. این چه ارتباطی به محیط خانه و خانواده داره که اساسش بر محبت و حرمت و مشورت؟
محدود کردنش، این محروم کردنش از چیزایی که دوست داره، اینم نباید باشه.
نه عزیزم، آخه شما به من مطمئن بشید که دارید کار درستی می‌کنید. چرا می‌خواید به من یه پیام بدید که یا به او بدید که پیام پسر بدیه؟ اون خودش بنازه کافی میدونه بده، اون خیلی از زندگیش هم راضی نیست. مردم مرد عزیز، اینا مسائلشه. شما اصلا کاری براش نکردید که حالا بخوای تنبیهش بکنی. من اگر قرار باشه که تنبیه بکنم میدونم کیه. به هر حال مواظب به خودتون باش. خوشحال شدم باهاتون.
مرسی، ممنون، متشکرم، خیلی ممنون.
تمنا می کنم. شنگار رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
ارائه از KIRN و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پرناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی، شنبه 8 شب در رویس هال UCLA. تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، هول سام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015. غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابروز،
اینم تعریف مکزیکیا.
خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
نیکی هاشمی اترنی ات لا همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
دکتر پشمان شیرازی متخصص ارتوپدی اسیستنت پروفسور UCLA همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلان و یونیورسیتی سه کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس اول از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر روز شنبه 12 هست، تحت عنوان استراب و فشار روانی اجتماعی، انگزایتی اند استرس، و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر همون روز شنبه 12 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلان و یونیورسیتی در ونکوور کانادا است و کارت ورودی که برای روزهای شنبه هر کنفرانس 30 دلار و روز یک شنبه 40 دلار هست، فقط و فقط در محله کنفرانس خواهد بود. فقط کافی است کمی زودتر تشبه جا هم به اندازه کافی، سالن بزرگی هست و در خدمتتون خواهم بود. شنبه و یک شنبه همین هفته 12 و 13 کپیلان و یونیورسیتی در ونکوور کانادا. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا تشریف دارن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران، نگاهی به حوادث و اتفاقات ایران و آینده اون و آینده ما ایرانیان در داخل و خارج، از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. ایران امروز و فردای ایران، چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت، افسردگی، استراب و خشم به اضافه استرس، فشار روانی اجتماعی، از روز پنجشنبه 17 سپتامبر، پنجشنبه آینده، در المپیک کلکشن. و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی بهتر شد؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
بله، من یه سوالی داشتم. من با یه دختر خانمی تازه آشنا شدم. بعد دوستانی هستن
شما که... چند سالتونه؟
من 30.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون از من بزرگتر هستن، احتمالاً 2-3 سالی.
اون که اون وقت ایرانی هستن؟
بله بله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه.
شما چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
من یه حدود 3-4 تا.
و ایشون؟
ایشون شاید یه خورده بیشتر، مثلا 7-8 تا.
بسیار خوب. خب چه خبر است؟
دوستانی مثلا حرفایی رو از شما نقل قول میکنن، بعد زد و نقیزه، بعد من نمیتونم بحال ببینم که کدومش درست.
شما من به صورت سوالی که دارید بپرسید، نگیدم من چی گفتم، چون غالب اوقات من اون حرفا رو نزدم.
آره، مثلا میگن که مثلا دکتر هلاکویی گفته که مثلا نباید بعد تا 600 ساعت آشنایی وجود داشته باشه، بعد تو این 600 ساعت نباید مثلا رابطه جنسی به وجود بیاد.
نه، دو تا نکته است. حرف اول من این است که برای اینکه آدم یک کسی رو بشناسه و از رابطه عادی تبدیل بهش بشه، 100 ساعت به شما اضافه دادن، 500 ساعت اونم برای که عدد داده باشم هست. دوم این که من فکر میکنم رابطه جنسی قبل از ازدواج مسیر عشق رو متوقف و یا منحرف میکنه و بعدم از نظر اجتماعی و فردی گرفتاری هایی به وجود میاره. ولی این فقط همونطور که میدید یه نظر و توصیه از قسمت دوم، چون بسیاری از افراد به دلایل بسیار این رو رعایت نمیکنن. ولی هر دو حرفی که زدید با کمی تفاوت و یا تخت هست. اگه نظری دارید، مطلبی دارید، یا دلایلشو میخواید یا چرایشو میخواید، در فرصت 10 دقیقه که دارم در خدمت هستم انتخابش با شماست.
خواهش میکنم. چون مثلا خب من دیدم همین 500 ساعت که شما میفرمایید چیزین پوزه شاید 1-2 سال طول میکشه.
نه چرا نه مطلب. چرا روزی 1-2 سال؟ شما اگر یه آدمی رو هفته 2-3 روز ببینید که معمولا آدمایی که جدی هستن میبینن و در نتیجه 3-4 ساعت با هم باشن، ضمن همه اینا قرار نیست رو در رو باشه، اگر همدیگر رو دیدید و با هم در ارتباط هستید، یه مقدار زیادی اتفاقا ضرورت داره و لازم هست برای که اصلا یه نوعی از گفتگوها و یه نوعی از ارتباطات از طریق تلفن پیدا میشه. بنابراین فرض کنید شما 150 ساعتشو تلفنی صحبت میکنید، 300 ساعتش هم در دیداره. اگر شما هفته 3 روز هم دیگر میبینید که میشه 10 ساعت، یه مدتی است. و من اصولا با رابطه قبل از 6 ماه و 9 ماه خیلی راحت نیستم. به نظر من ما ظرف کم در فاصله کمتر از 6 ماه و 9 ماه غالبا خودمون رو به نوعی قانع و راضی میکنیم به یه رابطه، تا اینکه یه رابطه ما رو قانع و راضی بکنه. اینی که برای اینکه اشتباه نکنیم و گرفتار نشیم، و ضمناً عجله‌ای هم در این کار نیست، چون این از اون مواردی است که حتی دوستی و آشنایی و رشد همین الان شادی و لذت خودش رو داره، من دلیل نمی‌بینم که عجله کنیم برای تصمیم برای ازدواج. نه، بعد به همین جهت است که تازه میدونید مطالعات نشون میده روابطی که در میان افراد تحصیل کرده و آگاه هست یه چیزی حتما نزدیکی 1 سال با طول بکشه. بنابراین من تقریبا 6 ماهش کردم که خیلی مشتریای ما مثل شما ناراحت و ناراضی نباشن. حالا شما چه مدتی همدیگر میشناسی؟
تازه مثلا با هم آشنا شدیم، همه چند هفته بیشتر نیست.
خب حالا شما
خواستم این رابطه تو مسیر درستی قرار بگیره، و در واقع سوال من از شما اینه که میخواستم حد و مرز بین در واقع ابراز علاقه و سوء استفاده جنسی رو بدونم که کجا هستش. که
من اصلا نمیدونم. نه ببینید عزیز، شما وقتی که یه حس و احساسی دارید باید ابراز کنید. معمولا یه رابطه میان زن و مرد از 3 تا مرحله میگذره: خوش آمدن، دوست داشتن و عاشق شدن. یعنی مرحله I like you, I love you, I'm in love with you. این 3 تا مرحله رو به صورت مشخص آدم ها میتونن تشخیص بدن. و وقتی به مرحله آخر میرسید، شما وضعیتی پیدا میکنید که اون آدم برای شما هم ویژه میشه، special، هم استثنایی میشه، exceptional، و هم آدمی میشه منحصر به فرد، یونیک. وقتی به اونجا رسید، این ویژگی عشق، این یه مسیر چند ماهه داره که انجام میشه. ماجرای استفاده و سوء استفاده از جنسی اصلا من نمیفهمم. اگر دو تا آدم هستن که دلشون میخواد و دوست دارن و لذت میبرن از رابطه، کسی از کسی استفاده و سوء استفاده نکرده. اگر یه کسی داره یه کسی رو گول میزنه که تو خیابونم میتونه بره یه پولی بده با یه کسی همخوابه بشه، که اون سوء استفاده است، حد و مرز نداره. اگر یه آدمی برای اینکه از یک کسی استفاده‌ای بکنه، خودش رو در اختیار او یا بدنش رو بدونی که بخواد در اختیار او میذاره، اونم معلومه که یه خودفروشی یا بدن فروشی کرده که تکلیفش روشنه. ولی اگر دو تا آدم همدیگر رو دوست دارن و فکر میکنن و عقیده و نظرشون این است که داشتن رابطه حسی احساسی جسمی جنسی اشکال نداره، که خب ماجرای سوء استفاده ای مطرح نیست. ولی شما به من میگید رابطه عشق، اون عرضم که ببینید عزیز، شما روزی که میخواید عاشق بشید و ازدواج بکنید، عشق قرار نیست ریشه در حقیقت عشق باشه، بلکه باید نتیجهش باشه. قرار صبر کنید.
بله.
برای که اونی که کار خراب کنیم بذارید عرض کنم چرا. فرض کنید شما با یک کسی آشنا میشید، ظرف یک ماه اول باش رابطه جنسی برقرار میکنید، مسئله شما میره تو رابطه جنسی، یعنی شما اونقدرها یک کوششی برای شناخت میکنید. درست مثل کسی باید یه جاده ای رو بره، باره تمام جاده رو بره، شما رو بره میذارن اونجا. به همین جلست که توصیه اینه که برای اینکه مسیر عشق منحرف نشه، برای اینکه رشد عشق متوقف نشه، برای اینکه دوتا آدم از درون و از نظر احساسی، عاطفی، عقلی، حسی همدیگر رو درک بکنن، بهترین است که اون رو به تأخیر بیاندازن.
بس آقای دکتر، این تعریف رابطه جنسی چیه؟ یعنی شامل در آغوش گرفتن
نه هر وقت خیلی مشخصه. روزی که دوتا آدم یکی برای دیگری موجب ارگزم یا کلایمکس میشه، مادام که نشده اسمش رابطه جنسی نیست. به همین جهت که انواع مختلفش که اون ارگزم و کلایمکس رو به وجود میاره، به نظر من تعریف نسبتاً پذیرفته شده رابطه جنسی است، به هر کدام از اشکالی که هست. ولی اینکه یکی کسی رو در آغوش میگیره یا میبوسه، به نظر من وارد رابطه جسمی میشه، ولی رابطه جنسی نمیشه.
بله. بعد از نظر شما آیا اشکال داره یک پسر با دختری که مثلا چند سال از خودش بزرگتر ازدواج کنه؟
به هیچ وجه. رابطه فاصله بین 20 تا 40 سال، یعنی در سنین کلی عرض کنم بین 20 تا 40 سال 5 تا 7 سال اختلاف از هر دو طرفیش اشکالی نداره. من در رابطه 30 سالگی شما با 33 سالگیشون اصلا مسئله و مشکلی نمیبینم.
بله، من همین فقط میخواستم، چون میگم تازه بود آشنایی ما، میخواستم که تو مسیر درستی قرار بگیره.
حالا به هر حال آهسته فقط پیش برید، اما پیوسته امیدوارم که هر جور خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. برای من این مباحث رو توی یه سمینار ما داشتیم تحت عنوان انسان و عشق، که در اونجا 12 تا سخنرانی و 2 تا میزگر، 8 نفر از دوستان در زمینهای مختلف گفتگوشون رو داشتن. یعنی
بازم دارید هستم این کنفرانس رو بازم در آینده یا نواری هست
همون نه، به صورت سی دی و دی وی دی هست. و ضمن یه کنفرانس دیگه داشتیم که 11 تا از تحت عنوان ازدواج خانواده، روی هم 25 تا سی دی یا دی وی دی یک ساعت هست، یعنی 25 ساعت هست که تمام این بحث و گفتگوها به وسیله در حقیقت 14 نفر آدم گفته شده و هر کدوم از دوستان تخصص و توانایی های خودشون رو داشتن و از جنبه ها و جلوه های مختلف و متفاوت هم به موضوع عشق هم به موضوع ازدواج نگاه کردن. و توی این مجموعه 25 تایی علاوه بر 3 تا میزگردی که به هر حال اداره کنندش من بودم، 6 تا از اون سخنرانی هم از آن منه، یعنی از این 25 تا 9 تاش به نوعی من مرتبطه و 16 تای دیگش رو 13 نفر دوستان دیگه‌ای که در این دو برنامه بودن داشتن. و خوشبختانه به صورت سی دی و دی وی دی هست، هم از مراکز ایرانی میشه گرفت، هم از وبسایت من holakui.com میشه گرفت. و به هر حال هست، برای که اینا مسائلی است که یک بار باید باش آشنا شد، آگاه شد، و در ارتباط با اون موضوع مسئله خوشبختی هست، یعنی مسئله خوشبختی و سلامت روانی است که به هر حال اونجا هم گفتگوش آمده، برای که اینا موضوعی به هم مرتبطن، اونم 14 تا سخنرانی است درباره موضوع خوشبختی. به هر حال اینا چیزایی است که در اختیارتون هست. به هر حال اون چیزی که خدمتتون توصیه میکنم، ببینید عزیز، ما چون متاسفانه وقت دیگری برای شنونده دیگری نیست، 2 دقیقه مونده، ما قرار است که با آگاهی و دانایی که در خصوص انسان داریم، یعنی انسان رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، جنس مختلف یا مخالف رو بشناسیم، بعدن با موضوعی احساسی، عاطفی، جسمی و جنسی که خوشبختانه امروز در موردش مطالب فراوانی همه جا هست، که البته باید رفت سراغ آنچه که از محیطهای علمی و دانشگاهی یا وصله استادان در اومده، چون پرت و پلاهای فراوان و آدمای هر حال خیالی و عرض کنم که غیر متخصص هم در این باره حرفایی زدن. بنابراین اون کسانی که به هر حال در محیط علمی دانشگاهی کتاباشون تدریس میشه یا مورد استفاده قرار میگیره یا خودشون اصولا به عنوان استاد این رشته ها هستن، میتونن کمک ببرن. فرض کنین همین بحثی که ما درباره عشق داشتیم، دوستان اگر به عنوان سخنران نگاه کنید، اون کسی که نورولوژیست میگه در قلب مغز عاشق چه میگذره، اون که متخصص قدرت میگه در بدن عاشق چه میگذره، اون کسی که با زمینه ژنتیک آشناست و میگه که در شراب عشق و هستی در جام ژن. اون کسی که نگاهش درباره این است که چرا و چگونه ما عاشق میشیم به زمینهای مغزی اشاره میکنه، یه متخصصی تو همین زمینه. بنابراین گفتگو از ناحیه کسانی صورت میگیره که حرفی که میزنن جایگاه و پایگاه علمی داره و مبتنی بر هزاران هزار مطالعه و تحقیق و یا در حقیقت سقف‌های دانش که اونها در اون بالا قرار گرفتن به من و شما اطلاع میدن. بنابراین از اونها میتونید استفاده کنید، ولی به هر حال مهمترین مسئله اون حس و احساس خود شماست و گفتگوی صمیمانه و صادقانه‌ای که در این زمینه دارید. و من اتفاقاً توی یکی از اون صحبت‌های مربوط به ازدواج خانواده آمادگی برای زندگی زناشویی که فکر کنم 15 تا یا 20 تا اصل رو گذاشتم و بعدن ملاک‌های انتخاب همسری که اونها یا 15 یا 20 تا، چون روی هم دو تا میدونم 35 تا، یعنی آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسری، یعنی مقدار موضوعی است که 1 2 3 4 5 آمده که تکلیف رو مقدار زیاد روشن کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
برای سوال دیگه وقت
ندارم. متأسفانه نه، متأسفانه به آخر وقت.
در حال باز کردیم.
سلام دارم. تمنام.
خوشحال
شدم. شان گرجمن به پایان برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی یادآور میشم که چون روز شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا در کپیلانو یونیورسیتی کنفرانس دارم و فردا با لازم سفر باشم در خدمتتون نخواهم بود. بنابراین فردا دو برنامه از ساعت 3 تا 5 تقدیم حضورتون میشه، ولی روز دوشنبه 14 ساعت 3 بعد از ظهر در برنامه رازها و نیازها در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهم بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
و خدا صدا را آفرید. دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه می‌دهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
Are you an inventor or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
so glad we left that stupid party.
No joke.
Hey, baby, are you an overdue library book? Because you got fine written all over you.
Ugh, barf. What about that girl with the hoop earrings?
Ridiculous. When she was dancing...
Megan, look out! Look out!
Oh, my God, Becky. Becky, are you okay? My arm. I think it's broken. Can you bend it? It's already bent. In the wrong direction. I can't believe this. I'm so sorry. I only had a few drinks. I was just buzzed.
Really? Just buzzed?
Yeah, I swear.
Well, in that case,
my arm is fine.
Ah, that's better.
You're really okay? You're serious, Becky?
No, genius. I'm not serious.
Ow! My arm, it hurts.
Buzzed driving. Maybe we should stop acting like it's no big deal. Buzz driving is drunk driving. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Transportation, the Ad Council, and this station.